روزتان مبارک.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو آقای دکتر با من هستی؟
بله خواهش کنم بفرمایی.
سلام علیکم.
سلام بفرمایی.
من 37 سالمه و همسرم هم 35 ساله هست. من لیسانس در رشته مارکتینگ دارم و فوق لیسانس هم مستر آف ساینس مارکتینگ منیجمنت و در زمینه سلف کانسپت و سلف کانگریتی و اینا کار میکنم که مربوط به هرم نزدو هست، تاپیک هم هست. و الان هم روی روی پروپوزال PhD ما تقریبا تموم کردم که میخوام اپلای بکنم و خانومم هم دیپلم تجربی داره ولی درس نخونده بعدش و 13 سال ازدواج کردم، یه پسر بچه دارم تقریبا 3 ساله و تقریبا 6 ساله که به انگلستان مهاجرت کردم برای درس خوندن و دلیل اینکه یه گپ تحصیلی هم به وجود اومده، یه توضیح خلاصه میدم برای اون گپ تحصیلی که به وجود اومده. این گپ تحصیلی که برای من به وجود اومد به خاطر این بود که من بعد از دیپلمم یک سال پشت کنکور موندم و بعدش که به دانشگاه رفتم، البته دیپلمم ریاضی فیزیک بود و بعد رشته برق قدرت قبول شدم بعد از یک سال که پشت کنکور بودم و وقتی به دانشگاه رفتم مشکل کمر پیدا کردم بود، دیسک کمر و اینا، ولی پیش ارتوپد میرفتم، دکترها تشخیص نمیدادن، دائما درد میکشیدم و مجبور شدم درسامو یک سریش حذف کنم، یک سریش مرخصی بگیرم ترمایی که میرفتم و به خاطر همین خیلی عقب افتادگی پیدا کردم و تو سن 24 سالگی هم ازدواج کردم با همسرم و بعدش طراحی کمر انجام دادم و به توصیه دکتر دیگه اصلا نرفتم دانشگاه چون که باید طبقه سوم چهارم میرفتم کلاس و پله، اصلا ناچار بودم نرم چون پای راستم به حالت نیمه فلج در اومده بود، عصب مربوط به پای راست تقریبا له شدگی پیدا کرده بود و یه سرمایه گذاری کردم توی شرکتی و با پدرم هم تو کارش همکاری میکردم. و اینجوری بالاخره مخارج هم ها میتونست من تأمین بکنم و در نهایت حدودا 6 سال پیش بود که تصمیم گرفتم بیام به UK و به خاطر این که وکیلم گفت که شما اگر بخوای که رشته مهندسی انتخاب کنید بیاد ما میتونیم آفر از دانشگاه میتونی بگیرید چون که نمرات دیپلمت ریاضی فیزیک بوده و معدلت بالا بوده ولی اون گپ تحصیلی که داری بعد برای گرفتن ویزا مسلما مشکل پیدا میکنی و بهتره چون که تو کار بیزینس بودی و اون تجربه کاری تا میتونی ارائه بدی بهتره که یه رشته مدیریتی انتخاب کنیم که من این رشته انتخاب کردم بعدم برای مسترم چون که یه چند ماه بود با شما آشنا شده بودم چیزای دیجیتالی هم انتخاب کردم که مربوط به دیجیتال باشه چون که خارجی ها میگوین که بهتره که چیزایی انتخاب کنن که با واقعیتی که هستن کیو در بیاد چون به هر حال با فرهنگ اینجا من اونقدر مثل یه نیتیو آشنایی ندارم. این یه خلاصه از خودم بود و مشکلی که داریم این که مشکل با همسرم هست که من حدود وقتی که از یه دلیل دیگه هم که از ایران خارج شدیم علاوه بر درس خوندن این بود که این بود که خانواده همسرم مشکلاتی داشتن و برای من خیلی سخت بود اونجا موندن، برای خانومم هم خیلی سخت بود. پدر خانوم من معتاد شدید به تریاک و بیماری شدید به دو قطبی داشت در حدی که لیتیوم میخورد و دفعات زیادم شوکر الکتریکی دیده بود، دائما هم دست به خودکشی میزد، یعنی دفعات خیلی زیاد، ولی خب خودش در حدی البته آسیب میزد که مثلا به کشتن نرسه، مثلا با تیغ به صورتش، به پیشونیش، به دستاش زخم مینداخت و موهاش رو میکند و خیلی هم به مو کندن علاقه زیادی داشت، موهاش رو مثلا یه طرف سرش کامل انقدر میکند که کچل میشد و همسر منم دائم حالت تهوع داشت چون که مضطرب بود که پدرش یه موردی براش پیش بیاد به خاطر اون وابستگی هایی که داشت و منم مجبور بودم که یه جورای کمک کنم، مثلا پدرشم بردم روان پزشک بهش سفارش میکردم داروهاشو بخوره چون بعضی وقتا میگفت من دیگه نمیخورم و اگه نخورم بهتر میشم و این داروها منم مریض کرده.
ببخشید خانم شما چند تا خواهر برادر دیگه داره؟
بله خانم هست، دو تا خواهر دیگه داره که یکی از خواهرش 4 سال از خودش کوچکتره، یکی دیگه شون 10 سال از خودش کوچکتره و یه برادر کوچکتر داره که حدوداً 17-18 سال از خودش کوچکتره و خانوم من همیشه میگه که من مادر اینا بودم، 3 تا بچه رو بزرگ کردم و حتی به پدر و مادرش هم یک بار گفت که شما برای من پدر و مادری نکردیم بلکه من بودم که برای شما پدر و مادری کردم. و
حالا بذار برای من، برای اپنی من متوجه این دلیل بسیار با اهمیت شما برای خروج شدم، ولی به من حال همسرتون رو بگی چون معمولا از یه همچی خانواده در یه چنین شرایطی با این فاصله بچه ها و بعدم نوعی که راجع به همسرتون که اونقدر مثل شما انگیزه حرکت و رشد ندارن چقدر زمینه افسردگی وجود داره.
همسرم از قبل از اینکه ما بیایم اینجا خیلی حالتهای اضطراب افسردگی به خاطر پدر و پدر و خواهر و برادرش داشت چون اونا هم مشکل دارن، مثلا یکی از خواهرش هست که هم خواهر کوچکترش که 10 سال فاصله داره اون هم موهاشو میکنه، یکی دیگه شون از که اون که 4 سال کوچکتره هم حالتهای افسردگی داره و منیک دیپرشن داره و بعض وقت تهاجمی عمل میکنه و اون برادر کوچکترش هم از 7-8 سالگی که من شاهد بودم دارو میخورد. بعد خب مادرش هم مثلا یک بار بهش یه حمله عصبی دست بود خاطر که از دست باباش هرس خورده بود و لباساشو پاره کرده بود و لخت خونه پدر بزرگ خانومم میدویده این ور اون ور اصلا نمیفهمیده. بعد خانومم همیشه استراب داشت که بود مامانم یه دفعه ممکنه حالش دوباره بد بشه. بعد قبل از ازدواج موضوع رخ داده و من ندیده بودم ولی گفت که این موضوع رخ داده اون روزا. من میترسم که دوباره اتفاق بیفته. چیزی که پیش میومد این نگران بود.
نه البته ببینید عزیز، نه متوجه هستم که شرایط دوربر ایشون هیچ خوب نبوده ولی ایشون هم حالش بد بوده. موضوعی که پیدا میکرده بگه استراب و وحشت من و یا افسردگی و غم و اندوه من کجاست رو به اونا مرتبط میکرده. میدونید یعنی مثل هر آدمی که بهش فشار میاری بعد میگه مثلا من پدر ندارم یا کسی ندارم، ولی واقعیت مثلا اینه که یه کاری یه جای دیگه خرابه. علت که اینو میپرسم برای اینکه الان موضوع همسر شماست. یعنی منو شما اگر کمی از این واقعیات رو میدونستید خب باید مطمئن میشدید که ایشون اون زمینهای ارثی رو و یا رفتاری رو پیدا نکرده و نداره. و دومین چون گرم نمیخواد بی خودی شما رو به قول من رو سر بدونم، شما بعد از آگاهی از همه اینا و اومدنتون به انگلستان بچه دار شدنتون چی بود؟
همینم یعنی من علم این که حالا مثلا دو قطبی تا 40% نمیدونم چند درصدی انتقال پیدا میکنه و علم زیادی در این مورد نداشتم و فقط به این تصمیم گرفتیم که بچه دار بشیم، نه بر مبنای علم و واقعیت، بر مبنای اینکه خودمون تصمیم گرفتیم و در اون مورد علمش نداشتم. یعنی اگه حالا بود اصلا همچه کاری نمی کردم ولی این اشتباه رو مرتکب شدیم. و بعد خانومم خب حالش بعدش هم یعنی زندگیمون بعدش خیلی بدتر شد و خیلی مشکلمون زیادتر شد. بعد یه دلیل دیگه هم که مشکلاتمون زیادتر شد، اصلا وقتی ما از ایران به یوکی اومدیم پدر خانم هر روز یا هر چند روز یه بار زنگ زد به خونه ما یا به خانومم و میگفت که من حالم خوب نیست، دیشب میخواستم خودم رو بکشم، یه خط دیگه از زندگی خسته شدم و نمیدونم این چیزا. و خانوم من هر وقت این زنگ میزد اینجوری حرف میزد اون شب توی خوابم حال جیغ میزد یا حالت
تهوع داشت. خب آخه عزیز ببخشا علت داره برای که ذره باز بقیه هم چون میشنون، شما در یه چنین مواردی باید نه تلفن میداشتید نه اونو از شما خبر میداشت. من بدونم بدون که هیچ کاری بکنم یکی میاد زندگی منو خانوادم رو همسرم رو به هم میزه بدون که هیچ کاری بکنم، برای چی اجازه بدم؟ یعنی مثل این بوده که من میدونم یه چیزی داره میسوزه هیچ کارش هم نمیتونم بگم، یا خب حالا من خودم باش آتیش میزنم. یعنی علت که میپرسم میخوام ببینم شما رو ذره بشناسم با این زمینه ذهنی که دارید و یه مقدار آگاهی و تحصیلات، شما چرا سرت رو انداختید پایین و یه جوری گویی این که آدم ها همینن یه جوری هم باید باشون ساخت برخورد کردید و بعدم اون پدر بیمار از اونجا زنگ بزنه بدون هیچ ضرورت و فایده؟ من اینجا به جوانایی که اینجا هستن بهشون میگم مبادا وقتی مریض میشید به خانواده در ایران بگی، برای که جزی که اونا رو ناراحت کنید کاری براتون نمیتونم بکنم. پس چه ضرورتی داره بگه من 3 روز مریض بودم؟ خودی که بود فرقی نمیکنه. این گزارش ها نشان دهنده هیچی نیست جز یک گرفتاری و وابستگی و بیماری و بعد یه احساسی برای مظلومیت که من ببین چقدر مظلومم و بنابراین به کمک من بشه تا ببینید که تو مملکت به مظلومیت و شهادت اهمیت میدیم. حالا به من بگید الان چه خبره عزیز بینت؟
بله آقای دکتر، البته از اون روز حالا من همیشه به خانم هم میگفتم که حالا تو کمتر اصلا سعی کن که بهشون زیاد فکر نکنی یا کمتر تلفن رو جواب بده، ولی خود خانم هم تمایل داشت که همین روند ادامه پیدا بکنه. یعنی اصلا به وابسته بودن به یه دید مثبت نگاه میکرد و این مشکلی ایجاد میکرد. من اگه میخواستم زیاد مقاومت بکنم بیشتر اون حالت های تنش و اینامون بیشتر میشه. بعد خب
عزیز ببخش قطعت میکنم، من کاملا متوجه هستم که تنشتون بیشتر میشد، ولی یه تنش خارجی که چند برابر ویرانگرتر بود کاری هم برش نمیشد کرد، سر کلش پیدا میشد. یعنی در حقیقت یه نوع محافظت شما از خودتون، بعدم حساب فرزند شدی فرزندتون و همسرتون مطرح بود تا اینکه شما بگید اون هست. بله خود این همونطور که گفتم به هیچ وجه نشانه سلامتی و یا مهربانی نیست که من بی خودی بی دلیل به خاطر حتی درد دیگری زمانی که براش کاری نمیتونم بکنم حتی یه آن درد بکشم، اینها هیچ معنایی نداره مگر آدمایی که در دنیای ذهن و خیال یه دنیای عجیب و غریبی برای خودشون میسازن که هیچ منطق و استدلالی هم برش نیست. اگه درد بده درد منم بده، اگه درد بد نیست خب میکشه که بکشه. یعنی میدونید پس اگر درد بده و به خاطر اون مناراتم من چرا اضافه یه درد دیگه بکشم به دیگرانم درد بدم؟ روی خط باشید بذارید پیام ها رو بشنیم صحبتون رو هم بدانم. خواهش میکنم شنگ رجمن با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگ‌های پای شما را معالجه می‌کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
شانزدهم می لس آنجلس در انتظار رویارویی با صدای همیشه ماندگار داریوش. شنبه 16 می داریوش نوکیا تئاتر، تهیه بلیط از axs.com.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبانها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
جذبم دایی ترسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت، یک تانامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلند هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-7777 و یا لاکی 7 هفت خوش شانسی 7 روز هفته در خدمت شماست.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. ماما مطلع کن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آریانو بگیم.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
نصفش کرد آقا، میخوان نصفش کرد. بالاخره نصفش کرد.
چیو نصفش کرد؟
الان عجله دارم. بعدن توضیح میدم. نصفش کرد. آقا نصفش کرد. نصفش کرد.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم خب بفرمایید الان موضوع هست لطفا به من بفرم الان چه خبر عزیز.
بله فقط یه چیزی یادم رفت بگم که من فرزند اول خانواده‌ام و فقط یک خواهر دارم که یک سال از من کوچیک‌تره.
اوکی.
و یه چیزی برای این که این موضوع که من میخوام سوالم هست، چیزی که مربوط از 3 سال پیش از 4 سال پیش تا حالا، یعنی 1 سال قبل از تولد پسرم به وجود من، یعنی بیشتر شد، موضوع خیلی وخیم‌تر شد. برای همین لازم به ذکر که بگم که پدرم این موضوع مربوط به همه، یعنی باید اول نبگم پدرم، سعی میکنم خیلی سریع بگم. پدرم وقتی که بازنشسته شد، یعنی وقتی ما ازدواج کردیم بازنشسته شد و چون علم و مهارتی در توی کارهای فنی و ساختمانی داشت، پدر خانم هم ازش خواست که مدیریت کارهای ساخت و ساز و این چیزا رو براش به عهده بگیره، چون خودش مریض بود و این چیزا، و گفت که اگر شما 3 مجموعه آپارتمانی یا تو 3 مکان مختلف برای من بسازی، من یه آپارتمان به عنوان حق و زحمه و دستمزد به شما میدم. که البته این 3 مجموعه بزرگ آپارتمانی که میگم مثلا حدودا 7-8-10 سال تو چشید تا ساخته شد، ولی ایشون همون چند سال بعدش یه آپارتمان داد و ما، من و خانومم چون اجاره نشین بودیم تو اونجا رفتیم زندگی کردیم. و بعد از این که 4 سال پیش اون مجموعه ها رو پدرم کامل کرد، و چون اون موقع همزمان بود با موقعی که زمان احمدی نژاد بود و بازار مسکن یه دفعه اصلا به هم ریخت و سعودی رفت بالا قیمت های مسکن، بعد پدر خانوم من اون قولی که داده بود اصلا زد زیر قولش و اصلا گفت که من اصلا همچی چیزی نگفتم. البته من همیشه به پدرم گفتم شما باید یه قرارداد بنویسین، ولی پدرم گفت ما فامیلیم و من اعتماد دارم و من روم نمیشه با این چیزا. ولی اون موقع که به در خانم هم این کارو کرد و زد زیر قولشم، چون که هنوز سند اونجا آمده نبود که به نام پدرم بزنه، راحت زد زیر قولش و خونه رو هم گذاشت به معرض فروش. ولی پدرم با توجه به اینکه یک وکالتی داشت برای اینکه کارهای اینا رو انجام میداد و حتی واحدهای دیگه شون رو فروخته بود قبلا، به محض این که سند اونجا آماده شد، سند اونجا رو زد به نام خودش. و بعد پدر خانوم هم با تماسایی که با خانوم من گرفته بود گفته بود که من همچین قولی ندادم و اینا دروغگوان و اینا خیانتکارن. و بعد خانوم من هم به من هیچی نمیگفت، پدر و مادر من هم هیچی به من نگفته بودن، من اصلا از جای از همه جا بیخبر بودم. اونا اصلا پدر و مادر من هم باشون حرف میزدن، ولی فقط در حد سلام علیکم، اون هم هفته یه بار یا 2 هفته 2 بار. و خانوم من هیچی نمیگفت، چون از همیشه که با هم ازدواج کرده بودیم یه حالت پسیو اگرسیو داشت و چینه توز و چیز هم هست، یعنی همیشه همینجور بود. با کسایی که بد میشد دیگه خوب نمیشد، با دوست داشت. و این حالت من دیدم که مثلا از دانشگاه میام خونه، بعد سر مثلا یه چیزی که من اشتباه از این طرف گذاشتم اون طرف یا حواسم نبوده بهانه میکنه و شروع میکنه دعوا کردن و جیغ و داد کردن، و بعد یه چیزی به طرف من پرت کردن. و البته این پرت کردن قبلا هم که تو ایران بودیم عصبانی میشد، یه چیزی میزد میشکست، ولی به طرف من پرت نمیکنه. ولی دیگه از اون موقع از 3-4 سال پیش این پرت کردن به طرف من شروع شده، و اگر من گفتم چرا، به طرف من حمله میکرد و منو میزد، یا مثلا با ناخوناش منو پنجه میکشید، خونالود میکرد. اولش من مقاومت میکردم میگرفتمش یا منم قولش میدادم اون طرف، ولی بعد که بچه دار شدیم دیگه سخت‌تر شد، چون بچه همونم وای میساد میدید. بعد خب من با یکی از دوستام که روان پزشک ایرانیه که دوست بودیم بهش گفتم چی کار کنیم، گفت میخوایی که همجوری با اسکایپ ما هفته یه بار با هم صحبت کنیم. بعد دو ماه ما روی اسکایپ با هم حرف میزدیم با این دوستمون که روان پزشک رسمی اینجا، و ایشون به این نتیجه رسید که پرستای من افسردگی داره و نمیتونه هم خشمش مدیریت رو کنه و این دلیل استراب بوده و افسردگی هم ایجاد کرده، ولی خب یه سری چیزها رو هم واضح نمیگفت چون ما جمعی با هم حرف میزدیم و پدر خانم مثلا خیلی چیزا به همسرم گفته بود که اون موقع تازه جلوی اون روان پزش همسرم میگفت که این چیزا رو گفته. بعد یک روز شوهر خواهر من به من زنگ زد و گفت که پدر خانم تو به من زنگ زده و گفته که من میخوام پدر تو رو با اسلحه شکاری بکشم و این چیزا. و تو اون جلسه که ما با روان پزش داشتیم خانم منم این حرف یه حرف اینجوری زد و من گفتم پدر تو چرا این حرف زده، آخه این حرف درست نبوده، ولی حالا تو هم تایید میکنی. بعد روان پزشک هم گفت که بله درست نبوده. بعد خانم من همون موقع به من و روان پزشک، اون روز روان پزشک استثنان اومده بود تو منزل ما، به حالت تهاجمی به من و روان پزشک میخواد حمله بکنه که دوست من گفت من از شما توقع نداشتم اینجوری بکنی اینا. و هفته یک بار تقریبا دو ماه ما حرف میزده. بعد از دو ماه دوستم گفت که دیگه فایده ای نداره به نظر من و بهتر شما به جی پی مراجعه کنین، به دکترتون مراجعه کنین و ایشون براتون قرص تجویز میکنن. بعد خانم من گفت که نه من میترسم بچه ما از من بگیرن، سوشال ورکر بیاد این وال بشه و نمیدونم این چیزا. بعد و نکردیم این کار. بعد دیگه به حدی رسید که اصلا هفته یه بار دو بار یا سه بار این جنگ و دعوا ادامه داشت، مثلا پیرهن من رو پاره میکرد، من رو خون آلود میکرد و من مثلا صورت هم بعض وقت زخمای عمیق داشت که مجبور شدم ریش بذارم، تا چند وقت ریشام رو نمیتونستم بذارم چون بقیه ندینم، خجالت میکشیدم. بعد تو همین موقع بود که دوستم به من وقتی عوارض این که آسیبایی که به بچه‌مون میخوره که میدید این چیزا رو میگفت، منم خودم رفتم پیش جی پی و گفتم منو بفرست پیش روانشناس، چون که خانومم نمیاد و میگه خانومم وقتی بهش میگم بیا بریم پیش روانشناس میگه تو روانی هستی و خانواده و شما باید بریم روانشناس. و من رفتم پیش روانشناس و گفتم خانومم به من فوش و بد و بیراه داده، هر چیزی رو بهانه میکنه، منو دائم کنترل میکنه، اگه من از روی خط راست منحرف بشم یه ذره برم اون برسر یه لیوان آب از اینجا به جایی که بذارم این ور بذارم اون طرف، به من حمله ور میشه و فوش میده به پدر مادر من دائم. و اواخرش دیگه من نمیتونستم حتی از خودم دفاع بکنم، یعنی وقتی بچه‌مون رو می‌دیدم و وقتی یه سری مقالات علمی خوندم در مورد آسیب به فرزندی که در خشونت مواجه با خشونت میشه، دیگه اصلا وقتی فکر اینا رو می‌کردم، وقتی ایشون به من حمله می‌کرد اصلا بدن من بی‌حس می‌شد و فقط می‌گفتم ببین بچه‌مون رو مواظب باش، بچه‌مون اینجوری برای آینده‌اش بد و نکن این کارا نکن، ولی فایده نداشت. و ایشون هم میگفت بعدش که بهش گفتم چرا این کارو کردی، گفت که من نمیفهمم دیگه، وقتی عصبانی میشم نمیفهمم و این کاریه که تو خانواده تو با من کردی و شما منو به این روزا انداختی، شما نمیدونم چی. دوباره شروع میکرد فوش دادن.
خب حالا عزیز این وضعیت همچنان ادامه داره؟
بعد نخه اون روز رفتم من پیش روانشناس و بعد به روانشناس که اینا رو گفتم، روانشناس بدون اینکه گفت یه سری چیزا هست که جز قانون ما چطور بخوای چه نخوای ما اقدام میکنیم، ولی نگفت که حالا اقدام میکنه. بعد به من سوشال ورکر زنگ زد و گفت که ما قراره که شما با بچه دا جدا کنیم، بعد گفت که شما باید با بچه بیاین فلانجا. بعد من همون موقع تو خونه بودم، خانومم هر کی به من زنگ زد میپرید توی اتاق گوشی ها میگرفت و بعد گفت چی بود؟ گفتم که یه خانومی بود و اینا. گفت چی بود؟ گفتم اینجوری شده. من رفتم پیش روانشناس ولی نگفتم که به من چی گفت. بعد اونا دیدن من نرفتم، اونا اومدن تو خونه وقتی که چند ساعت گذشت و خانوم ما به هر حال به اونا گفت که اونا گفتن که تو اقدام خشونت آمیز میکردی. خانوم من گفت نه، همه چیز رو رد کرد، منکر شد. و بعدش هم دوباره من چند جلسه با اونا بودم و بعد به اونا گفتم خب پسر من الان داره شیر میخوره، چون که هنوز از شیر گرفته نشده بود، البته به غلط بود ولی اون موقع ما نمیدونستیم و تو اون موقعی بودیم. و خانم من هم که هیچ خشونتی تا حالا به بچه من نکرده، اگر من برم جدا بشم ممکنه که این دعواها که کم بشه دیگه آسیبی به بچه‌مون نرسه، من فقط هدفم اینه که به بچه آسیب نرسه. بعد اونا هم قبول کردن، گفتم چون که اگه بخوام بچه رو بگیرم اونم میخواد بازی در بیاره، بعدم بچه هم به شیر اعتیاد به شیر خوردن داره، الان نمیتونه شیر را به این راحتی ازش بگیریم و آسیب بیشتری به بچه میزنیم اینجوری، پس بهتر من برم جدا. بعد برای من یه خونه مهیا کردن، من رفتم جدا.
در یه چنین شرایطی فرزندتون چند ساله بود عزیز؟
تقریبا دو سالش بود، نزدیک دو سال، یکم کمتر از دو سال.
خب
و یک سال که اون جدا زندگی میکنم و خب ایشون دیگه منو تهدید میکرد که من بچه رو بعض وقتا میگفت من برمیگردم ایران و اینا، که من رفتم میخواستم ممنوع الخروجش کنم ولی خب اونا تو دادگاه هم وکیل گفت مدرک میخواد باید صداش ضبط کرده باشی اینا، چون میریم و دادگاه قبول نمیکنه. بعد بالاخره رفتیم پیش میدییتر هم برامون یه چیز کرد و از ایشون قول گرفت که شما قول بده که بچه رو خارج نمی کنی یا این چیزا. بعد اونم قول داد و ولی حالا مثلا رفتن توی کشور سومی یعنی ترکیه رفتن که پدر مادرش رو ببینن. البته قبلش پیش میدییتر ما رفتیم که ایشون قول داد حالا دیگه. ولی
حالا اونش مهم نیست، به من بگید الان شرایط بله. فرزندتون چطوره؟ با مادرش نسبتاً اوکی راحته؟
بله با مادرش خوبه راحت. البته مثلا وقتی من میرم بچه رو ببینم، من بچه رو نمیبرم خونه خودم، من اولا با دوستم میرفتم، چون که وقتی میرفتم اونجا.
نه حالا وارد جزئیات نشید، حالا الان چون آخه اون
بله ولی بچه رو که میرم ممکنه بعض وقتا عصبانی بشه، بهش یه داد بزنه، ولی تا حالا ندیدم که بچه رو مثلا
باشه. شما هفته چند دفعه فرزندتون رو میبینید؟
من تقریبا هفته 3-4 بیشتر روزا میرم میبینم، چون دانشگاه خونه من و خونه اونا نزدیکه.
آره که همسرتون هم مخالفتی با این دیدار نداره؟
نه خیلی، چون که سوشال باشه.
نه متوجهم، نه چرایش مهم نیست عزیز. خب شما میگه چون بله خب شما بهتر این وضع نه حالا پرسشتون بله. از من چی عزیز؟
بله چون ایشون فهمیده که این نیاز به منم داره و از زبانی آسیب
میبینه. نه اونا رو میدونم به من نه ببینید، اینقدر دنبال چرایی مسائل نده، شما با چه و چگونه بلد. اصلا کاری ندارید، میخواید ببینید چرا. خب الان پرسشتون واقعا موضوع چه چیزی است که لطف کردید من تلفن کردم؟ این سوال چیه؟
خواهش
کنم.
بعد من پرسش اصلیم اینه که آیا یعنی این راهی که من رفتم، خب اگه از شما بپرسم
شما تمام سب کنید. نه نه دیگه، شما پیش بینی منو نه، شما تمام راهی که رفتید از آغاز تا پایان همش غلط بوده، ولی وقتی که به هر حال صاحب فرزندی شدید تو به اونجا رسیده، این که جدا بشید به این گونه و فرزندتون در اختیار همسرتون بگذارید که با توجه به شرایط به نظر میرسه که کمترین بده، انتخابی کردید، انتخابی است که نظر من از همه بدا کمتر بده و بنابراین باید به همین بمونید. در این نره فعلا بخواید براش کاری بکنید. بعد امید من این است که هم خود شما یه جوری کمک بگیرید، هم همسرتون کمک بگیره یا همسر سابقتون، و بنابراین شرایطی به وجود بیاد که هم خودتون خودتون رو کمتر اذیت کنین، هم همدیگر رو هم بچه هم این وسط آسیب نبینه، ولی چیزی تغییری در این اوضاع فعلا به عمل نیارید. اگر درس و کاری دارید با آخر برسونید که ببینید بعدا میخواید چی کار بکنید عزیز. فعلا انتخابا همه بد بوده، آخری هم بد بوده، ولی کمترین بد بوده. حداقل این انتخاب با کمک بخش خدمات اجتماعی یا سوشال ورکر حداقل به اینجا رسیده که فعلا یه آتش بستی و یه به هر حال آسیب کمتری متوجه همه هست. ولی همین، بیش از اینم فعلا دستی هم به این ترکیب فعلا نزنید. حداقل تا 7-8 سالگی بچه برای اینکه هرچی باید بشه و نشه شده و این اختلاف بیشتر میتونه موجب آسیب و آزار شما و همسر سابقتون و بچه بشه. کاری به کارش نش باشید، راهش کنید.
بعد وقت آقای دکتر، هنوز که من میرم بچه رو ببینم ایشون مثلا حالت قیز میکنه،
اصلا مهم نیست
که من عصبانی میشه. ولی
بنابراین شما اگر بچه فکر میکنید ترجیحش اینه که شما رو کمتر ببینه یا کمتر اونجا ببینه، شما میکار بگید شما فقط و فقط و فقط به فکر این باشید که امنیت و آرامش و حتی شادی و لذت فرزندتون در چیه؟ در دیدن ببینید، کمتر دیدن کمترش کنید، اونجا تو هیچ کار دخالت نکنید، بشینید با بچه بازی کنید. شما فقط فرضتون بر این باشه که من و فقط من به خاطر فرزندم بهترین کار رو برای سلامت فرزندم میکنم. همینو هم دیگه هیچ ملاکی نه خودتون درسته، نه آینده مهمه، نه اینکه او خوشحال میشه یا غمگین میشه، نه آخر کار ببینید برآینده همه انتخابای شما کدامش شرایط بهتری رو برای فرزندتون فراهم میکنه که این دوران بحرانی حداقل تا 7-8 سال بگذره که او یه توانایی برای شناخت دوربرش پیدا کنه، بعد ببینید قدم بعدی چیه. ولی برای 4-5 سال آینده بهترین کار همون کجدار و مریضه. کج نگرش دارید ولی یه جوری که نریزه تا این ایام به سر بیاد. امیدوارم چنین باشه. همتون وضعیت بدی داشتید، امیدوارم که این وضعیت تموم بشه. جان
آقای دکتر، بعد مثلا من الان اصلا موضوع طلاق اینا رو در
یعنی اصلا ولش کنه چی کار داره؟ شما که میخواد ازدواج کنید، اون که میخواد ازدواج کنید ببونید ببینید چی میشه.
نه
دست به هیچ چی نزنید، دست به هیچ چی نزنید ببینید چه میشه. به هر حال امیدوارم این ایام سخت.
اگر مثلا حالا یک روزی طلاق اتفاق افتاد، آیا
نه ببینید شما الان عزیز من شما نگاهتون اصلا سالم نیست. ول کنید عزیز، شما الان موضوعی امروز رو نمیتونید. امروز شما 100 تا مهمون دارید، برای 20 تاشون هم غذا نداره. شما فکر کنید که یه ماه دیگه 40 تا مهمون داشتم چیکار کنم؟ ول کنید، آینده رو با آینده بگذارید. امروز مواظب باشید ببینید که امیدوارم این ایام بگذاره. اگه موقع مسئله دیگری بود لطفا تلفن کنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنون. مرسی از موفق
باشید.
شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوزر و شورت سیل در لس آنجلس و بیولی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی 310-482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیولی هیلز.
دکتر جاشوا یادگار، متخصص رود کانال، فارغ التحصیل UCLA با بیش از 10,000 رود کانال موفق، با ذکر نام رادیو همراه 30% تخفیف ویژه دریافت نمایید. در مطب دکتر جاشوا یادگار بیشتر بیمه ها پذیرفته می شوند. لطفاً با تلفن 310-275-4606 تماس بگیرید. 310-275-4606 دکتر جاشوا یادگار.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137 newpinkpages.com مرکز راهنمای اطلاعات مشاغل بانوان با افتخار تقدیم می‌کند. هفتمین نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان یکشنبه 3 می 2015 همزمان با روز مادر محل هتل هیلتون یونیورسال سیتی 10 صبح تا 10 شب. ورودی برای همگان رایگان همراه با سمینارهای دکتر فرهنگ هلاکویی، دکتر پرهام هلاکویی و دکتر فرید هلاکویی. مجری برنامه آزیتا شیرازی. شو عروس و لباس توسط سپیده و شو لباس‌های ورزشی توسط آوا. برای اطلاعات بیشتر و تهیه غرفه با باهره اردلان 818-887-8888 تماس بگیرید. سرویس رفت و برگشت رایگان از مناطق بودنهز و فدرال بیلدینگ به وسیله VIP تور با رزرو قبلی. سپانسرها ویلز فارگو بانک، وستکوست ترایل لویرز، هالیوود پارک کاسینو، پرژن تی وی 1، جوانان مگزین، اکتیو ورسیتایل اپیرل، باهره ان آوا اردلان اینشورنس سرویسز. تلفن 818-887-8888.
یک وکیل بی‌دقیق، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70. مصریانی.com.
آموزش موسیقی توسط استاد یوسفی در هنرسرای عالی موسیقی. کلیه سازها با شیوه خاص از طریق سولفژ آموزش داده می شود. این متد در برگرفته از شیوه های بیر، هانون و چرنی برای پیانو و دیگر سازها از تجربه بهترین متدهای شناخته شده بهره می گیرد. هنرجو قادر خواهد بود در کوتاه ترین زمان ممکن ساز مورد علاقه خود را بنوازد. با مراجعه به وبسایت فری میوزیک تیچر بیش از 1000 کلیپ آموزشی در اختیار هنرجویان می باشد. تعمیر و فروش و کلیه خدمات مربوط به موسیقی در هنرسرای عالی موسیقی. محل کلاس ها در لس آنجلس 14-11 وست‌وود بولوار. تلفن اطلاعات 310-696-94-51 310-696-94-51.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده و تا دوشنبه 27 ادامه خواهد داشت. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که احتمالاً تا این هفته قیمت‌ها بالا خواهد رفت، بنابراین اگر زودتر اقدام کنید حتماً بهتر خواهد بود. همچنین با آگاهی دوستان در شرق امریکا و کانادا میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 16 و 17 در مریلند، دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 ماه می در نیویورک و نیوجرسی، 20 در بوستون، 21 در شیکاگو، 23 در مونترال و 24 در تورنتو خواهم بود. تا یه 8 روز 16 کنفرانس خواهم داشت. هر کنفرانس به مدت 3 ساعت خواهد بود. آگاهی های بیشتر از طریق وبسایت من میتونید دریافت کنید. امیدوارم زون رو گذاشته باشن. موضوع کنفرانس ها، محل کنفرانس ها غیر از یک جا که شاید هنوز مشخص نیست، ولی خوشبختانه هنوز فرصت هست. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، سلام، بفرمایید.
خسته
نباشید. خواهش، بفرمایید.
من 36 سالمه، نزدیک 14 سال ازدواج کردم. یه دختر 9 ساله دارم. الان 3 سالی هست که اومدم انگلیس به صورت پناهندگی. خودم نمیدونم اصلا با چه وضعیتی من از ایران بیرون اومدم، که برای جدایی از همسرم بود به خاطر اختلافاتی که تو زندگیم داشتم. البته شغلمو بگم، من نزدیک 9 سالی به صورت حرفه‌ای عکاسی کار میکردم. حتی لحاظ کاری قدرت کاری و موقعیتم به حدی رسیده بودم، یعنی داشتم به نقطه طلایی زندگیم حتی نزدیک می شدم، ولی اختلافات و مشکلات زندگیم به حدی بالا گرفت، یه فقط خواستم یه جوری خودم رو نجات بدم، بچه‌مو نجات بدم، بیرون بزنم که فقط بتونم زنده بمونم، یعنی تا این حد میخوام بتونم.
به من بفرمایید با دخترتون آمدید یا تنها؟
نه با دخترم اومدم.
آیا همسرتون موافقت کرد یا این که به صورت غیر قانونی یا غیر
موافقت کرد؟ به صورت غیر قانونی من در اومدم، ولی موافقت کرد، اما رو یه جوری فرستاد که به راحتی بتونیم برسیم.
چرا ایشون این کارو کرد؟
خودش گفت من دیگه از این شرایط خسته شدم.
خب چرا ایشون طلاق نصب کنید؟ چرا طلاق نمی گرفتید که شما هم به اوج برسید ایشون هم جدا بشید؟ اگر ایشون با طلاق موافقت میگرد، برای چی شما کشور رو طلاق دادید؟
من دوباری تصمیم به طلاق گرفته بودم، ولی یه جورایی دوباره برگشت و همونجور که تسلط روی من داشت دوباره منو گول زد و منو برگردون.
نه سب کنید نه یه ذره بذارید من بفهمم ایتون. شما اگر ایشون حاضر بوده طلاق بده قرار نبود گول بخورید؟ بعدم اگر ایشون طلاق دوم داد برای چه از ایران بیاد بیرون؟ یه دختر 6 ساله رو بردید بیاد انگلستان؟
بله میگفت وقتی که شما برین باز از آبورزان ندارم، شما اونجا به آرامش میرسین، یه زندگی دارین، احساس میکنم شما رو نابود نکردم، بازم دیگه زندگیتون رو میکنین.
بله اگر شما در ایران بمونید من تو و دخترم رو نابود میکنم.
اینجور نظری داشت داره. برای منم خیلی خوب شد آقای دکتر، من اگه نمیومدم واقعا نابود میشدم، چون من یک موجودی شده بودم فقط دست ساخته دست این، یعنی شده بودم یه عروسکی که خارج از چیزایی که این میخواست توانایی تصمیم گیری نداشتم و متاسفانه حتی اینجا هم نداشتم. من 3 سال نابود شدم تا تونستم رو پای خودم وایستم و برای خودم بشم همون کسی که بودم در قبل.
خب الان
آدم خودخواهی بود.
حالا الان چه خبر از زندگی شما در انگلستان؟
الان من دارم جدا میشم، اصلا چند وقتی اساسا حالم خوب نیست، خیلی نیاز داشتم بهتون زنگ بزنم و ازتون راهنمایی بگیرم. من متاسفانه 2 سال مشاوره رفتم، خیلی سعی میکردم تحقیقات روانشناسی کنم که مثلا یه جوری بهم کمک بشه که فقط بتونم تصمیم بگیرم. نمیدونستم این منو به چه جایی رسونده بود تو زندگی، حتی توانایی این که بتونم جلوش وایسم و بگم من دیگه اصلا نمیخوام با تو زندگی کنم، حتی توانایی اونو از من گرفته بود. بعد 3 سال من الان چند روز پیش اعلام کردم بهش که دیگه این بازی رو تمومش کن، حتی تو هم نمیخوای بیای. من نزدیک چندین بار به این فرصت دادم، گفتم برگرد اشکال نداره بیا، به خاطر بچه‌مون زندگی میکنیم، هر جوری هست من تحمل میکنم. من احساس میکردم دیگه نابود شدم، میگفتم حداقل به خاطر بچه دیگه بچه رو این وسط تباهش نکنیم.
شما اگر میخواید نصب کنید عزیز، صبر کنید. شما یه جوری حرف میزنید که تو 2 تا مهمونی مختلف رفتید، در یه مهمونی یه جور میگید یه جای دیگه. عزیز منم متاسفانه رو خط رادیو هستم و توی مهمونی با من صحبت میکردید خاموش مینشستم. شما از این مرد یه جهنمی درست کردید، حالا میگید به خاطر بچه‌مون پاشو بیا اینجا پلوهم، میخواد اینو چیکارش کنه؟ نه عزیزم آخه حرفای عجیبه، چطور نمیدونید؟ یه دفعه شما چرا سر این موضوع یه دفعه میشید چی قربونتون؟ شما یه دنیای ذهنی و خیالی و رویایی یا یه خبرایی برای خودتون دارید، الانم اونجایید، الانم یه دفعه حرفتون در اینه که من نمیدونم چرا من اون منو که فرسنگ ها فاصله داره منو وادار به این کار یا اون کار میکنه. این شما تخصصتونی که بگه کی بود من نبودم دیگه. حالا به من بفرمایید شما میخواید جدا بشین؟
بله.
بسیار خوب. ایشون هم که احتمالاً شاید نخوان بعد از 3 سال که زنش و بچهش رفته مخالفتی بکنن، بعد مخالفت کنن شما در انگلستان شما میتونید طلاقتون رو بگیرید. مگه غیر از اینه؟
من چرا میتونم من مشکلم با خودم بود، چرا نمیتونستم به این اعلام کنم تو این سه سال؟
حالا مشکل حالا چه اهمیتی داره؟ چه عزیز؟ هر روز چی؟
بله، به من زنگ میزد میگفت، شرط میذاشت، میگفت من نمیام، من در صورتی میام تو جواب بگیرید من با دعوتنامه بیام که بتونم اونجا، البته ایشون فیلم سازم هستن، بتونم بیام اونجا و به صورت قانونی فیلم بسازم و کار کنم. چندین بار اینو گفت، من خیلی هم دلخوشم، گفتم تو میخوای به خاطر شرایط خودت بیای، به خاطر ما نمیخوای بیای، من اینجور نمیخوام بیای و نه دوست دارم دیگه بیای اینجا.
خب حالا شما که ماشاءالله اینقدر خوب حرف میزنید، چرا در جهت اینکه با این حرفایی که میزنید حرف دیگه هم بزنید؟ بهتره صلاح تو هست و من که از هم جدا بشیم، چرا گفتنی موضوع براتون مسئله است؟
حتی من توانایی این که وقتی که تماس میگرفتم باش بد و بیراه میگفت، خیلی آدم عصبی و بددهنی بود، وقتی که ناراحت میشد خیلی دهنشو باز میکرد.
عزیز من میفهمم، نرید باز یه قصه دیگه درست نکنید. شما دارید میگید که من ناراحتم از شما، یه چیزای عجیب غریب میگید. من برگردم به شما بگم این آدم سیاه 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 سیاه، به من بگید آقای دکتر ببین یه ذره دستشم سفید نیست. خب ما که قبول کردیم سیاهی، شما یه همچین مردی رو برای من درست کرد، بعد بگید نه اون به خاطر باز خودش میخواد بیاد به اینجا، نه با تو به خاطر ما بگید. آخه عزیز، آخه اینا چه حرفاییه؟ من بگم یه آدمی اینقدر جهنمی بود که من ازش گریختم، حالا هم نمیخوامش، حالا هم هنوز بددهنه، چنینه چنانه، بعد بگم چرا میگه من به این شرط میام انگلستان که من برم مثلا دنبال فیلم تو این کارو یا اون کارو برای من بکنید، بعد شما میگید من از دستش ناراحتم که چرا باز به فکر خودشه. خوب هست تا وقتی به فکر خودش باشه که عیبی نداره، ایشون شما رو له کرده، نابود کرده. من نمیفهمم شما رو عزیز، این مرد ای خوبه و شما این داستانا رو درست میکنید برای بازیای خودتون. خب عوض کنید، ای بده چه بهتر، با هیچ کاری براش نکنید، به هر دلیلی که اون نمیخواد بیاد بهتره نیاد. شما چرا بازی در میاری؟ بعدم نگید من نمیتونم بشم.
دوچار دودلی میشم این بسید.
نه، برای که همش حرفا رو ذهنتون میسازه. از نظر من حقیقتشو میخواد، شما همه اینا رو میسازه. ایشون اونجا اینقدر بد نبوده، شما هم اونقدر خوب نبودید. و بعدش هم شما یه دنیای ذهنی خیالی برای خودتون داشتید، حالا اومدید با مسائل و مشکلاتی روبرو شدید، معطل موندید، چیکار بکنید؟ نه انگلستان خبریه، نه تنهایی خبریه، نه با این اون بیرون رفتن خبریه.
نه آقای دکتر، من اصلا اینو بگم، اصلا نمیتونستم حتی دارم کجا میرم، من که ندونم دارم میام انگلیس، من دو ماه جمع شدم بلند شدم اومدم، یه نوع فرار بود از زندگی.
این حرفا یعنی چی میزنید عزیز؟ بنده میخواید فردا صبح را بیافتم برم ژاپن؟ قرار نیست دو ماه وقت داشته باشه، میخواید چی کار کنیم اگر؟ مثلا شما میخواستید 200 اداره رو درست کنید، 300 تا ملک رو به جایی برسونید، ارتشی داشتید، سوار تا ما با پیمومش از این زندگی جهنمی میره. دو ماهه یه جوری میگیرین کار، باید سن بقیه باید یه کارهایی براش بکنه. ببینید عزیز، بازی اصلا با خودتون در نیارید. این مرد رو میخواید یا نمیخواید؟
دیگه نمیخوام، خسته
شدم. خیلی خوب، من که گفتم خب طلاق بگیرید.
آقای دکتر یه چیزی هم هست که بگم، شاید واضح صحبت نکرده باشم.
اصلا واضح صحبت نکردید، برای که شما برای خودتون داستاناتون رو گفتید، شما اصلا با واقعیت ها کاری نداشتید. قربونه، یه دنیایی برای خودت
ساخت. من خوبم صحبت نمی کنم بعضی وقتا، آره خودم هم می فهمم که از یه جایی حرف هم می زنم که واضح و شفاف نیست.
نه اصلا قصدش اتفاق اتصاب کن ببین عزیز دل، انقدر واضح و شفافه که حد نداره. همش اینا چیزیست که دلت میخواد تو سه تا مهمونی، یکی زنونه، یکی مردونه، یکی مخلوط گفتی. منم کاملا میفهمم این حرفا رو هر جا برای چی میزنی، بقیه هم خب همجوری میمونن، ولی یک کمی با من مشکله، برای که به نظر من اصلا زندگی اینجوری نبود، اصلا قصه اینجوری نبود عزیز. حالا ما آمدی به همجاست که میگم واقعا بگو دلت چی میخواد. اگرم میدونی که خودت هم از عهده خودت بر نمیای عزیز، شما الان تو اون کشور با یه بچه 9 ساله در سن 36 سالگی فقط میتونی یه زندگی بخور و نمیر داشته باشی، خبری نیست، آینده ای هم نیست، خودت هم میدونی، منم میدونم عزیز. و اینه که دو دلت کرده که خب بعدش چی؟ حداقل الان یه موضوع و بهانه‌ای داری که ما در حال جنگیم، جدالیم، شوهری هست، نمیدونم پدری هست نیست، حالا دو دلیم، حالا ببینیم چیکار میکنیم. اون گفته میاد، من دارم میگم میرم، اون میگه میاد این کار بکنم، میگم نه برو اون کارو بکن، حالا قول داده خوب بشه، حالا قول داده، از این بازی ها در میاری. ولی وقتی بخواید به آخر بازی نگاه کنید، مثل که آدم فکر کنه خب دیگه مثل مهمونی که تموم میشه، آدم ها نمیخوان برن، ایستادن همینجوری حرف میزنن. شما مران اونجایی، حالا شما لطفا فکراتو بکن. ای دلت میخواد، اصلا مهم نیست تا به حال چی گفتی، اصلا مهم نیست، فراموش کن. شما فکر کن الان اومدی رو خط به من بگو اگر پرسشی داری پرسشت چی عزیز، ای مسئله‌ای داری مسئلت کدامه. ولی از اون حرفایی که نمیدونم نمیفهمم خودمم نمیفهمم چی شد نشد، از اینام نگو، اینا رو بذار برای همون مهمونی ها و دوستان. روی خط باش، بعد از چند پیام با هم صحبتمون رو ادامه بدیم. چنگ و نجمن بابا باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال. رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنچری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999. عضو 08 ایرانیان.
سلام، من دکتر سیامک کریمیان، متخصص بیماری های قلب و عروق با بیش از 30 سال تجربه و آشنایی کامل با آخرین پدیده های علم نوین پزشکی، گشایش دفتر جدید خود را در انسینو به اطلاع شما عزیزان میرسانم. من علم و انسانیت را همزمان ارائه میدهم.
دکتر سیامک کریمیان با قبول اکثر بیمه ها پذیرای شما میباشد. ساختمان ایرانیان موفق، 16661 ونچورا بولوارد، 818-788-2370 818-788-2370.
داستان زندگی هر شخص پر از عدد و رقم است. ما مشتاق شنیدن داستان شما هستیم. مهم نیست عدد درآمد شما چند رقمیه، مهم اینه که چقدر از درآمدتون رو میتوانید برای خود نگه دارید. حمید فروتن CPA CGMA 855-99 My CPA 855-996-92-72. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام میدهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیز مالی، آدیت، حسابداری مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هرچه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-92-72.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار، فقط یک نام بر زبان ها جاری است: پیام شایانی. پیام شایانی پیروز بر شرکت های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون ها دلار خسارت، یک تا نامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در گودن هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7. 77 پیروز و برنده در خدمت شماست. پیام شایانی، پیام آور پیروزی در پرونده های تصادفات، صدمات شدید بدنی و صدمات ناشی از کار.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. 500 هزار دلار بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از 25 دلار در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتیinsurance.com.
اکنون با خرید ایران پراد تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، ادامه میدم. حالا خیلی مسیج میده، تماس میگیره، تهدید میکنه برای بچه. من بچه‌مو میخوام برگردون به من. حالا اینو بگم که اصلا تو ایران حتی خبر نداشتیم بچه چیکار میکنه، چی میخوره، چه نیازی داره، لحاظ عاطفی یا هر چیز دیگه ای. تمام حجم و بار زندگی رو دوش من بود. الان نزدیک 4-5 ماه از زمانی که من اعلام کردم بهش که من دیگه نمیخوام با تو زندگی کنم و احساس میکنم توی بازیم باهات دیگه خسته شدم، از اون موقع شروع کرده ارتباط برقرار کردم با بچه. بعد حالا بماند الان کلن تهدید میکنه بچه رو میخوام و منو به چار یه ترس و وحشت کرده. من میام میبرمش و من میام چیکار میکنم فلان کنم کنتون هی مسیج میده.
حالا عزیز من با قوانین انگلستان آشنا نیستم، ولی در حدی که من میدونم که خیلی خیلی کم میدونم، بچه‌ای که اونجاست رو بدون موافقت شما نمیتونه ببره، مثلا اگر شما خواستید و تقاضای طلاق کردید. بنابراین قانونا نمیتونه، ولی هر کسی میتونه هر کسی رو بکشه، هر کسی رو بدزده، اونو دیگه کاری نمیشه کرد. بی خودی هم خودتون نگران نکن. علاوه ایشون اگر بچه رو نمیخواد، یعنی نمیخواسته، حالا هم نمیخواد، بعدم حالا چه لفه بعد از 3 سال شما رو چرا میخواد نمیدونم، فکر نمی کنم شما رو بخواد، اینم یه جزی از بازی شما دوتا با هم و الا او بچه رو کجا.
ببخشید آقای دوست، الان میتونم دلیلشو بهتون بگم. ما با هم دیگه کار میکردیم، فیلم میساختیم و عکس میگرفتیم و کلن کارمون با هم دیگه بود. حتی این عمون نمیداد این بچه استراحتی بکنه، کلن این بچه رو دوش ما بود، از این سر صحنه به اون سر صحنه فیلم، از این ور به اون ور. من هر چی اعتراض میکردم فقط این اعتراضا منو از پا در آورد، هیچ وقت نمیذاشت. البته من خانواده پدریمو کامل از دست داده بودم سر یه سری مسائل، جایی نداشتم برم، یعنی فکر کنی من هیچ جایی نداشتم.
نه حالا شما نرید اونجا، به من بگید، شما خواستید به من بگید ایشون چرا این کارو میکنه.
این همیشه میگفت و میگه، هم میگه من میخوام با تو کار کنم و زندگی گذشته رو ادامه بدیم و این یه جوری نمیخواد منو از دست.
نه ببینید عزیز، یعنی... نه صبر کنید، صبر. اگر یه کسی برای این که میخواد با یه کسی کار کنه و به زندگی گذشته خبری نبوده ادامه بده، روزی که به اون چنان تهدیدی میرسه که میخواد بچه رو از وسط نصف کنه، شما بگید من نگرانم، میفهمم، به قانون نگاه کنید. ولی اگر شما رو دو دل میکنه، اون وقت آدم قراره که بره سراغ قاتلش، بگه کی تشریف بیارم شما ما رو بکشید. معنی نداره. ببینید چرا من با شما مسئله دارم. شما همین جوری متضاد حرف میزنید. اگر این مرد کسی است که آنگونه که شما توصیف کرد در ارتباط با بچه‌ام آنچنان، الانم به دلیل اینکه میخواد حالا با شما کار بکنه، اینم خودش جای گفت، ولی فرض، ولی تهدید رو میبره سراغ بچهش، شما هرگز هرگز قرار نیست با این آدم کار کنید. اگر داستان این مهم نیست، برای که روزی که کسی گفت بچه تو میبرم میکشم یا از بین میبرم، بعد ولی من چون تو رو میخوام باید کار بکنم، پس بذار ما با هم کار کنیم، میگه خب بیا دیگه، بیا با هم کار. این دیگه از این احمقانه تر نمیشه تصمیم گرفت. اگر داستانی، داستان چیز دیگریست که من نمیم.
نه
دکتر،
همینه.
پس تموم شما هم از نظر شما از نظر قانونی چک کنید ببینید که قانونن ایشون چه حقوقی نسبت به فرزند داره و بعدم با کمک وکیل ببینید چگونه میتونید این حقوق رو در جهت نگهداری قانونی دخترتون با خودتون در انگلستان ممکن کنید. ببینید چه باید بکنید. بس حقوقی.
بله بله آقای دکتر، الانم میگه مسیج میده میگه یه تلفن جدا براش بخر، من میخوام جداگونه ارتباط باش برقرار کنم، من نمیخوام از طریق تو باشه.
من هیچ مسئله با اون ندارم. هیچ یه تلفنی بگیر ندارم. نه چیز کار میکنه با دخترش سری حرفا میزنه. اگر یه روزی به دخترتون حرفای زد که مثل سم و زهر باشه که تو مغز دختر بریزه، شما 4 تا شوکیشون که دیگه نمیتونه ضبط میکنید، حقم دارید 4 تاشو ضبط میکنید. اگر داره سم و زهر تو مغز دخترتون میرسه، هم قانونن هم به عنوان یه مادر و هم به هر حال از نظر روانی صلاح اینی که اون مزخرفات رو پدر بهش نگه. اگر هم حرفای عادی و معمولی میزنه، میخواد تخم مهر و محبت و دوستی رو بین خودش و دختر برقرار کنه، هیچ آسیبی به دخترتون نمیزنه. بذارید بکن.
بعد آقای دکتر یه مسئله دیگه که من با این آقا داشتم، خیلی ذهنم و چی درگیر میکنه، دوست دارم حل بشه تو ذهنم. این برام مهم نیست که من اصلا نمیخوام برگردم با گذشته. من 3 سال پیش دور خانواده‌اشو خط کشیدم و خیلی یک کم دیرتر دور خودشو. اینه که این آدم همش برای من تو عمرم به من هیچ وقت نه شعر عاشقونه نوشته، نه برای من جملات خوبی نوشته که احساس کنم کسی هست یا بوده. الان از وقتی که من گفتم میخوام جداشم، کلن شعرها و داستانهایی نویسه، خب فیلمنامه نویسم هستش، کلن منو تحت تاثیر قرار میده.
آخیش شما تحت تاثیر نه، شما ببخشید، یک کسیست به اسم شما، یک کسی هم به اسم روح و روان، اونو بفرستید خدمت من، من روح و روانتون درست کنم. قربونتون پرت و پلا سر هم نکن عزیز دل من. یه چیزهایی میگی اصلا آدم، یا شما یه آدم حالت مازوخیستی یا سادیستیک داری، دوست داری یه کسی رنجت بده، بنابراین میگی یالا بیاد من آسیب بهم بزنی. فردا یعنی چی؟ الان یه کسی برای شما الان میخواد شما آدرس تو بده، من با دارم 4 تا آقا براتون حرفای عاشقانه بزنه که اصلا بدون تو من میمیرم. اگر نه صبر کنید برای شما بگیر همشون معطل موندم دیگه. برای اولین بار یه مردی داره میگه برات میمیرم. خانم دست از سر خودتون رو من بردارید. قربونه این بازی چیه؟
نه نخواستم اینو بگم، منظورم چیز دیگه. میخوام اینو بگم که این آدم هیچ ارتباطی نداشته، الان برمیگرده به من میگه ما هیچ اختلافی نداشتیم، زندگی برای من رویایی بود، من نمیدونم تو توهم زدی که این فکرا رو میکنی.
خب شما مگر
این ارتباط من با خانواده ما قطع کرد؟
نه باز رفتی سراغ اون. نه صبر کنید، شما اگر فکر میکنید شما توهم، مثل که الان یکیست به من بیا آقای هلاکویی شما یه خانم حامله اید، از منم حامله اید، منم یه لفه به این فکر افتادم شاید. اگر شما توهم زدی قربونت برم که اون چیزها خیلی هم خوب بوده، همه چی خوب و خوش بود، سر به سر خودتو من نگذار قربونت برم. اصلا کجایی شما بابا؟ شما چرا داستان میسازی؟ شما برای چی تو کار عکاسی هستی؟ قصه بنویس.
آخه اینجا منو آزار میده، خیلی برام این عجیبه که سالیان داره این از وقتی که اومدن اینجا اینو تکرار میکنه که تو فکر میکنی زندگی ما رویا بود.
خیلی خب، اگر واقعا زندگیتون رویا، عزیز منم حاملم، یه کسی الان داره هی به من نامه مینویسه تو حامله ای از من، عزیز بازی برای چی در میای؟ رویا بود که رویا بود، به به هی چرا خرابش کرد؟ شما چرا آزار میبینید از اینکه کسی بهشون، من الان مثلا بگم یه کسی بر نامه نشته تو عامله ای، من بگم یه جوری من آزار میبینم، شادم باشم مثل اینکه هستم ولی نمیدونم چند ماهه، سر به سر خودتو من نگید. با یه وکیل صحبت کنید به این حقوقتون چیه. البته اگه دلتون میخواد، اگه دلتون میخواد بهشون بگید بیان دو مرتبه رویا رو دوتایی با هم بسازید. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم، مواظب خودتون باشید.
آقای دکتر ببخشید، الان یه سوالی دیگه اگه اجازه هست من بگم. من یه جورایی احساس میکنم چون یه سنی وارد زندگی با این مرد شدم،
از من یک موجودی به دل بخواه خودش ساخته. الان خیلی دارم اذیت میشم از اون قالب در بیام و آزاد بشم، خودم بشم.
نه شما همین کسی
اینجا مشاوره رفتم،
نه اونا عقلشون نرسیده و الا این پرت و پلار سر من نمیکنه. شما همه رو سر کار میذاری قربونت برم، شما خود یه روانشناسی را بنداز مردم رو سب چیز کن، بازی در نیار بابا، به خدا نمایشنامه بنویس، همینا رو سرهم کن، یک مرد و زن و داستانهاشو و یه مرد حامله که منم، اینم اونم خوبه. به هر حال مواظب خودتون باشید.
یعنی شما میگین من رویا پردازم، این حرفا
شما اصلا همین جوری پرت و پلا سر هم میسازی، رویا پردازی که خوبه قربونت برم، همین جوری که چیزهایی برای خودت میگی، برای که نه زندگیت اونقدر جهنم بوده، نه اونقدر خراب بوده، نه ایشون اینجوریه که تو میگی، نه خودت
اینجوری. من اینقدر حالم خراب شد.
خب برای که با واقعیت کاری نداری عزیزم. هر کار نداری، برنجا رفتی ریختی توی رخت خوابت، ملافه رو وردی انداختی تو دیگ، خب معلومه همه چی خرابه. چرا خرابه؟ برای که همینجوری یه چیزی میگی، همینجوری خدا وکیلی میگی.
مثلا کدایی کار خراب بوده، خیلی دوست دارم بفهمم.
هیچی کدایی کار خراب، حالت بده عزیز. دکتر، یه دکتر خوب پیدا کن قربونه، یه دکتر خوب پیدا کن، نه اونی که تا بال داشتی چون اونو عقلشون نرسیده، کمک بگیر، مطمئنم حالت هم بهتر میشه. اینقدرم خودتو بقیه رو اذیت نکن. امیدوارم حال دخترت خوب باشه، برای دختر دوستای خوب انگلیسی یا ایرانی بگیر که اون قدم مشغول.
خیلی حالش خوبه، خدا رو شکر. همه چیش خوبه، فقط یه خود رو خوابش مشکل داره.
حالا اونو ولش کن، خوابش مهم نیست. شما فقط دوستای خوب براش پیدا کن، هرچی هم با مدرسه بیشتر بمونه و کنار دوستاش باشه، خیلی خیلی براش بهتره. برای خوشم.
خیلی سعی کردم، خیلی زندگی خوبی داره، خدا رو
شکر. خب الحمدلله، حداقل یه چیز خوبی هم پیدا شد. مواظب خودتون باشید. علی خوشحالم با تو صحبت.
مرسی
عزیز. خواهش می‌کنم. مرسی عزیز، خواهش می‌کنم. شنگ رجمن دو سه دقیقه تا پیام هاست. منم چون سر حال اومدم و مخصوصا به حاملگی رسیدم، یه توضیحی درباره این کروزمون بدم. ما یه کروز سه شب و سه روزه دارم. اجازه بید.
تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، تنظیم و نقض قراردادهای ملکی، امور جنایی، دعوی شخصی و دولتی، رانندگی در حال مستی، معالجات غلط پزشکی، ورشکستگی، طلاق و کلیه امور مهاجرت، در دفاتر حقوقی آنهیتا شجره و مارک شفر و اسوشیتس. تلفن هر گونه اطلاعات 1-800-322-94-25.
هموطنان، نوروزتان پیروز. شان فرحمند هستم و از پشتیبانی شما دوستان در سایمنسن مرسیدس بنز در شهر سانتا مونیکا سپاسگزارم. با قیمت‌های استثنایی و تخفیف ویژه سال نو که برایتان در نظر گرفتم، به دیدار ما بیایید و اجازه بدهید در خدمتتان باشیم. 310-586-9301 310-586-9301.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیکس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی، تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو. تلفن 818-900-2700. 900-2700.
ای شما همون آقایی هستی که برنج دونا رو تبلیغ میکنین؟ ماشاءالله نزدیک چه خوشتیپ هستین.
شما هم یه مدت برنج خوشمزه و با کلاس دونا رو بخوری یه ماهی میشی تمکروس.
راستی از برنج دونا چه خبر؟
سلامتی، همونطور پشن بلند خوشمزه و خوشتم، فقط یه فرقی کرده.
چه فرقی؟
اهل سینما هستی؟
میخوای مهمونمون کنی؟
من نه، برنج دونا مهمانت میکنه.
برنج دونا؟
از این به بعد با خرید هر بسته برنج دونا سبز یه بلیت سینما ارزش تا 15 دلار در سراسر آمریکا جایزه میدن.
پس حق دارم میگم برنج دونار ضد افسردگیه.
دونار نگو بگو کپسول خوشحالی. حالا بود دونار سبز تا بخر که جایزه سینماییش فقط تا آخر ماه جولای اعتبار داره.
همین الان میرم.
آقا اگه میخوای خانومتم ببری سینما دو تا بسته برنج دونار سبز بخر، چون هر جایزه فقط برای یه نفره.
من که زن ندارم.
خواه انشالله عروسی خودم وسط برنج دونار تعب میکشم. برای اطلاعات قویتر و چرپتر از سایت activatereward.com/دونار بسمتی رایس دیدم فرمایید. صدف این دفعه سینمایی زدی تو هدف.
زمانی که سرما و زمستان را بدرود میگوییم و وقتی که به بهار درود میفرستیم، سال نو ما ایرانیان آغاز میگردد. ما ایرانیان با نو شدن و زایش دوباره طبیعت نو می شویم، گویی ما نیز دوباره زاده می شویم. آلایش ها و کهنگی ها را از خود می زداییم و با پیرایش ها و پاکیزگی درون و برون به استقبال سال نو می رویم. سال نو بر شما عزیزانم مبارک. فرزانه حریت هستم، راهنما و مشاور شما در خرید و فروش املاک. 949-355-99-55 949-355-9955.
رادیو همراه به آگاهی می رساند که با همکاری کامرشل تراول سفری 3 روز و 3 شب به انسینادای مکزیک خواهد داشت. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده تا دوشنبه 27 اپریل ادامه می‌یابد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-800-1991 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر بفرمایید.
آره بفرمایید عزیز.
سلام عرض میکنم.
سلام بفرمایید.
من یه زن 49 ساله هستم، همسرم 54 سال داره. یه دختر 18 ساله داریم که همین ماه آوریل رفت دانشگاهی که شروع کرد. یه پسر 16 ساله هم داریم که سال دوم دبستان که شروع کرده. من بچه آخر
ببخشید پسر 16 ساله در دوره دوم دبستان یا
دبیرستان؟
ولی 16 سالشه، یعنی دوره دوم در... یعنی کلاس 11
اینجا از آوریل شروع میشه. ما خاوردون زندگی میکنیم، اینجا از آوریل کلاس شروع میشه.
چه مدتیست که شما اونجا تشریف بردید؟
بله 20 سال.
20 سالم اونجایی.
بله.
میفرمودید. خب
من بچه آخر هستم، 5 خواهر برادر بزرگتر دارم، 5 خواهر و برادر بزرگتر دارم، 3 برادر بزرگتر و 2 خواهر بزرگتر. برادر بزرگم 25 سال از من فاصله داره. بزرگترین برادرم، کوچکترین خواهرم هم 8 سال با من فاصله داره. بعد من متاسفانه با شوهرم اختلاف یعنی جدی پیدا کردیم. بعد با دکتری که از سالهای قبل در بیمارستان نزدیک خونمون بهش مراجعه می کردم، دکتر اعصاب هستن، مشورت کردم، گفتم که شما بهتر شوهر جدا بشید. منتها یه مسائل هست که یکم
جدا شدن
رو پیچیده
میکنه. بذارید من ازتون ببخشید. نه ببخشید. بله. شما خودتون کار میکنید یا نه؟
بله من 1.5 سال پیش خدمت زنگ زدم. راضی به این که در اینجا بمونم یا به ایران برگردم یا اروپا پیش خانواده خواهر برادرام اینا برم تا صحبت کردم. شما بیشتر رو زمینی کار کردن و خرج و اینا.
حالا من اونو که یادم نیست عزیز. نه بیاد الان سوال
من حاضرم که شما چون دفعه پیش راجب خرج صحبت کردین و گفتین بهتر پیش پسرت بمونی که اونم به یک جایی برسه. من رفتم قبلا همیشه تو این سوالا که دانشگاه درس میدادم اون تا خیلی کلاس ها کم شد به تدریج. اون درسی که میدادم کلاس ها کمتر شد، درآمدم کم شد. برای همین رفتم یک جایی که شیرینی میپختن که کارخونه است، عنوان کارگر شیرینی‌سازی از همون موقعی که با شما صحبت کردم اونجا کار میکنم. از این ماه کارامو کم کردم که ببینم بالاخره من طلاق بتونم، وقت میخواستم که این مراحلی قانونی که انجام بدم. همچنین من فکر میکردم دفعه پیش که زود پاسپورتم حاضر میشه، یعنی یک سال نیمه پیش میتونم طلاق بگیرم، ولی وکیل گفتش که شما بهتره تا پاسپورت اینجا تا نگرفتی طلاق نگیری، ممکنه مشکل برای تو وجود بیاد، بعد از کمک های دولتی اینجا نمیتونی استفاده کنی، تا آخر صبر کن بس پاسپورت جرسی بعد اعزام کن. بعد این ماه من پاسپورتم حاضر شده. بعد من خودم نمیدونم مثلا یکم از وقتی اومدن اینجا سرزیدی خفیف گرفتم، دکتر گفتش که در اثر اختلال سازگاریه. بعد خودم زمینه شو دارم که اگر اجازه بدیم گذشته.
حالا بذارید من ازتون یک دو سوال کنم چون متاسفانه وقت منم کمه. بذارید ازتون یه سوالی بکنم عزیز. به من بفرمایید که همسرتون چه شغل و کاری دارن؟
همسر من خارج ایرانی نیست، محقق دانشمند.
شما در کجا با هم آشنا شدید؟
در تهران. اون موقعی چون دانشجو بودن، بعد از که دانشگاهشون تموم شد اونجا یه تنساری پست داشتن تو ایران کار میکردن، بعد خسته شدن از ایران کارشون ترک کردن برگشتن به کشور خودشون. منم همون 20 سال پیش با هم دیگه اومدیم.
بسیار خوب. فرزندان شما خودشون رو ایرانی میدونن یا در اون کشوری که در
ایران؟ اصلا ایرانی نمیدونن.
به من بفرمایید که دو تا عیب و ایراد همسر شما چیه؟
عیب و ایراد ایشون اینه که ما از بچگی اول تو دبستان یکم دل درده عصبی داشتم، بعد تبدیل شد به نامنظمی قاعدگی که تبدیل بعد به نازایی تبدیل شد. تو این جریان درمان نازایی که یه مستاز طول کشید شوهرم و اتفاقا چون خیلی سیگار میکشون مسجور میخورد ایشون هم عمل جرایی انجام دادن. مشخص نشد که علت نازایی که، ولی نازایی یا بچه دار نشدن رو از کدوم طرف پدید کرده مشخص نشد. تو همین مدت ایشون که انقدر این درمان خسته کنند و طولانی و برو بیار بیمارستان اینا زیاده، ایشون ناتوانی جنسی گفت من پیدا کردم. یه رابطه جنسی من از دو سال قبل از تولد اولی بچه‌ام قصد بوده بود، منتها چون هم استرس بچه‌دار شدن، هم استرسی کارشون از دست داده بودن، هم استرسی که درآمد نداشتن به کشور خودشون برگشتن، یه طوری تایمینگ یه طوری شده بود که درست اون روزی که دکتری که تو ایران بود به ما گفت شاید که ما اصلا بچه‌دار نشیم، درست از همون روز ایشون گفت ما نمیتونم ناتوان جنسی پیدا کردم. اینو من فکر کردم که این در اثر استرس استرابه، اگر من بچه دارشم ایشون سر کار برم و از مال بود از این حالت بیاد بیرون، بعدشون وقت بدن این استرس ها بر طرف بسید میرم دکتر اینا خوب میشه درست میشه. چون خیلی خیلی اون موقع من به ایشون علاقه داشتم، همطور ایشون دارم قبل از این داستانم. بعد تا اومدم به این کشور که برم کلاس، دفعه اولی که رفتم دکتر که برم دکتر باردار شدم، در نتیجه نتونستم برم زبان مثلا سر کلاس اینو خودم یاد گرفتم. ایشون باردار شدم، بعد ایشون بازم رابطه زنسی نرفتیم، بچه که یه سانه نیمه شد که من یه بچه دیگه هم داشته باشیم، ولی من خیلی شرط بکنم، ولی شما گفتن یه بچه دیگه دو تا بچه خوبه. این دفعه دوباره خیلی بیشتر، 5 ماه مدام هر روز میرفتم بیمارستان تزریق میکردم تا بسی دوباره به طورت خیلی سریع تزریق افته توی تختان، بسی دوباره من حامله شدم. بعد رابطه من انقدر بد نبود، ناراحت بودم ولی رابطه اونجوری کینه نداشتم. اونجا بعد از اینکه دیگه کارشون پیدا شد، خونه خریدیم، بسی دوم دنیا ما اینا، من هر چی بهشون گفتم که برو بیا بریم مشاور بریم، چرا ما نمیتونیم با هم رابطه برقرار کنیم؟ گفت من نمیام، من دوست ندارم بیام. گفتم دکتر گفته دوتایی باید بیایم، وقتم گرفته بودم.
حالا اونو متوجهم شما، من میفرم
نه من تو رو دوست دارم، حالا رابطه نداریم، تقصیر من نیست دیگه، پیش اومده اینا، من تو رو دوست دارم. بعد از من به دکتر زنم گفتم ایشون مثلا از نظر مرز بودن اعتماد من را سر دست داده. ایشون دکتر زنان که من بچه کار مان کرده بودم، گفتم ایشون یه کلکی داره تو کارشی، حواس شاید درست نمیگه، شاید بیر مسئوله یه مشغولیت هایی داره، با موقع چون ایشون بسیار شریف دیدن رو دانشگاه درستی دادن، اینا من اصلا به ذهنم فکر نکردم. تا که اگه درست دو سال پیش تو عید اومد خونه، من خودشون مست بودن، گفتن که من با یه خانم رابطه دارم و خانمم ازدواج کرده دو تا بچه داره، خلاصه هستی حواسشون نبود، از دهنشون دارم. خلاصه من همشون گفتن اگه اینجور باشی که من فکر کنم که دروغ میگه، البته باورش کرد، گفتن که من با تو نجان زندگی کنم اگه تو راست میگی. بعدش چیز ولی بعد یه متوجه شدم که درست میگه، احتمالا حرفش دروغ هست و اینا، یه اقدام به خصوصی هم کردم که چون بچم امتحان دبیرستان رو داشت دیگه تا آخرش نرفتم، برگشتم خونه اینا. بعدش وایسادم که وکیل به من گفت برو مدرک جمع کن که ممکن شوهر تو درست نمیگیره، برو مدرک جمع کن. بعد من ایمیل های اینا رو چک کردم، دیدم که ایشون قبل از این خانومی که ازدواج کرده با خانمای دیگه هم بوده و اینا، بالاخره یه چهره چیزی که اصلا من خواب و خیالم نمیدونم از ایشون اومد بیرون. من ایرانی همیشه آدم مثلا محقق اینا رو خیلی آدم های درست کاری میونن، در واقع اینطوری نبوده چون به من درست نگفتن. بعد حالا الان پاسپورت هم گرفتم، دکتر از تو میگه شما تا یه بعد تغییر کلی نگفتن، حالا به اون سر گفتم من پیشنهاد مرگ شوهر شده است، برادرم میگه که تو این همه سال تحمل کردی، حالا چی در انتظارته؟ تو دختر دیدم سخت نه که سخت دانشگاه اذیتش نکن، یه خونه رو به هم میزنی و اینا، مگه چی در انتظارته؟ من میگم یه جور نیست که باشه دیگه، یه جور بسیاری.
حالا نه من متوجه شدم. آخه ببین عزیز، نه جزئیات من عرض کردم، متاسفانه وقتم به دلایلی کم است. بذار ازتون یه سوالی بکنم. غیر از نداشتن رابطه جنسی و خیانت ایشون، دو تا عیب دیگرشون بدون که وارد جزئیات بشید چه هست؟
ایشون اصلا ما
با هم دو سال هست ندادید. نه دست من هم میفهمم. ببینید عزیز، شما به نظر من، شما اگر فکر میکنید فرزندان شما به ویژه پسرت تا زمانی که بره دانشگاه بهتر خونه به هم نریزه و شرایط همین باشه اونجا بمونید، ولی خودتون آماده کنید که بعدم برید، برای که شما زندگی زناشویی ندارید. شما الان به عنوان پرستار بچه هاتون اونجایید، بچه ها به یه سنی میرسن که پرستار نمیخوان، میتونید جدا بشید، ولی الان رفتنتون مهم، همه چیز ممکنه به هم بریزه. بله رابطه ندارید، ایشون هم خیانت کرده، با شما هم حرفی نداره بزنه، یه شبهی تو اون خونه داره برای خودش میچرخه، احتمالاً هزینه های زندگی رو میده، به شما هم یه فرصت یکی دو ساله میده که خودتون از همه نظر آماده کنید که اگر خواستی جدا بشید بدونید که میخواید چیکار بکنید، کجا برید، چیکار، چه زندگی رو برای خودتون میخواید بسازید. به نظر من دلیلی برای عجله شما برای جدایی تو این شرایط نیست و اون حرفایی که میزنید نشون دهنده این است که طلاق روانی شما، احساسی شما، عاطفی شما، همه چی داده شد. شما تنها طلاق قانونیتون یا مذهبیتون باقی مونده، اونم هر وقت خواستید اقدام کنید. الان هم نه پاپه او بشید، نه در این که چرا با من حرف نمیزنه مهمه، نه این که چه غلطی کرده یا نکرده مهمه، خودتون آزاد کنین عزیز، بی خودی هم گرفتار نکنین. این ازدواج از ابتدا اشتباه بوده، بی خودی شما تو ایران خواستید یه معجزه بکنید، از این رفتی سراغ یه خارجی تو ایران، بعدم پاشید رفتی تو کشور او. بچه های شما هم که خودشون را ایرانی نمیدونن، پدرشون اونجاییست و هستند، بنابراین شما فقط بذارید اونا به پسرتون هم به دانشگاه پاش برسه، حداقل به یه مرحله از این که به یه بلوغی برسه، توانایی اداره کردن خودشو داشته باشه که نبودن شما اونقدر اهمیتی نداشته باشه، یا نبودن شما تو زندگی زناشویی. شما میتونید همچنان هر جور دلتون میخواد، اگه میخواید کنارش باشید، مادرش باشید، حتی بیش از گذشته با بچه‌ها باشید، اینا با هم ارتباطی ندارن. ولی اگر این مرد رو دیگه نمیخواید، او هم احتمالاً با توجه به توصیفی کردید که نمیخواد، بنابراین حالا که هم از نظر قانونی امکانشو دارید، پاسپورتتون رو دارید، حق به هر حال جدا شدن هم امیدوارم به گونه‌ای وجود داشته باشه، چون من نمیدونم کجا هستید، خودتون رو بعداً آزاد کنید. ولی پیشنهادی که یکی دو سال صبر کنید فرزندانتون برن دنبال کارشون، به نظر من پیشنهاد خوبیه.
آخه الان مثلا نمیدونم چه فرحان نیستم اصلا، انگیزه ندارم.
یه نداشته باشید خانم با نه ببینید عزیز، نه صبر کنید، شما با جدایی هم انگیزه پیدا نمیکنید. شما یه زمینه افسردگی به نظر من داشتید، یه خودفریبی داشتید، حالا اومده سراغتون، طلاق هم بگیرید، فقط یه مقدار جنگ و جدال و آسیبا بیشتر میشه و به دیگران هم آسیب بیشتری میخورید. بنابراین انگیزه ندارید که ندارید بگیرید بخوابید، کاری هم نکنید، بشین تلویزیون تماشا کنید، ایام رو بگذرونید، برای بچه ها مادر باشید، غذاشون رو، رسیدگی بهشون رو، مواظبت و مراقبت و این یکی گفتم نقش پرستار رو بازی کنید و بعدن هم درست مثل پرستاری که کارش تموم میشه برید دنبال کارتون و خودتون آزاد کنید. ولی من الان دلیل نمیبینم که اوضاع و شرایط رو به هم بزنید و مشکلی بر مشکلات دیگه اضافه کنید. یه کار اشتباهی از آغاز بوده، به هر حال به اینجا رسیده، حالا دیگه گفتگوی راجبه اون گذشته نه جایی داره نه معنی داره، امیدی هم برای بهبودش، تغییرش، درست کردنش اینگونه که شما میفرمایید نیست. پس بنابراین شما باید جدا بشید، ولی درست مثل آدمی که میره فرودگاه تا هواپیماش بپره، حالا باید نیم ساعت صبر کنه یا 3 ساعت صبر کنید که هواپیماتون برسه و برید. بی خودی هم انتخاب بدیه متاسفانه، ولی کارهای دیگه و این زندگی بدتره. به هر حال شما در وضعیتی هستید که باید بین بد و بدتر یکی انتخاب کنید، بد رو انتخاب کنید، اما به موقع، به جا، با کمترین هزینه، با کمترین آسیب به خودتون و بقیه. یه جراحی است که با زحمت کم، خونریزی کم، آسیب کم، به هر حال باید اتفاق بیفته، اونم انجامش بدید. به هر حال امیدوارم که این ایام هم بگذره، بچه هم تو این ماجرا آسیب نبینند و اونام به هر حال زندگی عادی خودشون داشته باشن. شما هم حالا تا بعدن چه پیش آید و چه شود به اندازه کافی وقت هست. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و متاسفم از این که بیش از این نمیتونم باهاتون گفتگو داشته باشم. فکرم میکنم واقعا موضوعها و مسائل روشنه. کمی صبر کنید، یکی دو سالی هر وقت پسرتونم راهی دانشگاه شد، شما هم راهی یه جایی بشید که آزادیتون رو خواهید داشت و تو این قید و بند نخواهید. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمام. شنگ و نجمند، خوشبختانه امروز آقای دکتر رادنی مصریانی در گفتگویی که با آقای محمد رضا محسنی داشتن قسمت آخر برنامه رو خواهم داشت. بسیار سپاسگزار هستم. این نکته رو واقعا عرض کنم که خوشبختانه این گفتگوهای 16 دقیقه‌ای به وسیله کارشناسان خوب ما، حاوی آگاهی‌های بسیار خوبه، ما رو با موضوعات و مسائلی آشنا می‌کنه، گرچه برخی از وقت ممکنه هم‌اکنون به اونها احتیاجی نداشته باشیم، ولی به هر حال در زندگی همه ما مواردی که کارشناسان خوب و عزیز مطرح میکنند رو محتاجیم. ضمناً در یه فرصت 16 دقیقه مطالب مشخص معین پیام ها روشن داده میشه و با همکاری دوستانی که مصاحبه رو انجام میدن میتونه تبدیل به برنامه جالب و جاذب و در این حال آموزندهی باشه. ضمناً از نظر اقتصادی هم برای رادیو کمک بسیاری است. با تشکر بسیار از این دوستان که در برنامه کارشناسان هستن و احتمالا ظرف این هفته توضیحات بیشتری در جهت تأثیرش و مسائل دیگه عرض خواهم کرد، با تشکر از آقای دکتر رادی مصریانی و بعد از چند پیام شما رو به شنیدن این برنامه جالب دعوت کنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبرلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-9-tasaduf.com.
My name is Laleh Hakimi. I'm an investment advisor representative with Mutual of Omaha in Los Angeles, and this is my aha moment. As a woman, daughter, mother, and a friend, I have come to realize that we carry the goals and dreams of living a legacy to those that matter most in our lives. I'm committed to providing insurance protection that fits your needs and helps secure your family's financial future. I can also help you prepare for a life in retirement and much more. Call me today at 877-577-9077 for a no-cost, no-obligation consultation. Now is the time to plan for your future, and I can help. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA, SIPC.
پرواز به سرزمین اکسکلوسیو دیلز و تخفیف‌های ویژه. امید بازار، سایت اینترنتی خرید و دریافت محصولات، سرویس و خدمات بیزینس‌های ایرانی و غیر ایرانی با تخفیف‌های ویژه و اکسکلوسیو. omidbazar.com 1-800-641-0122 1-800-641-0122.
در راه پیدا کردن بهترین پکیج دیل و تخفیف های ویژه از بهترین بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی، امیدتون به امید باشه.
omidbazar.com. با امید چه کردی؟
نصفش کرد. بالاخره نصفش کرد.
چیو نصفش کرد؟
الان عجله دارم، بعدا توضیح میدم. فقط یه چیز رو بدون، نصفش کرد. آره نصفش کرد.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
Masters of Law. برنامه تقدیمی دکتر رادنی مصریانی، نامی بی‌رقیب در تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-577-70 mesrianilaw.com.
Masters of Law. شنوندگان عزیز، بله، میزبان جناب آقای دکتر رادنی مصریانی، وکیل برجسته دادگاه آمریکا با نزدیک به 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امر وکالت هستم و آقای دکتر رادنی مصریانی، متخصص در صدمات بدنی، پرسونال اینجوریز، تصادفات، زمین خوردگی، حمله حیوانات، کانستراکشن اکسیدنس، جرم منجر به فوت، قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، تبعیض نژادی و جنسی، هرسمنت، اخراج از کار به خاطر دلایل واهی مثل رنگ پوست، ملیت، سن، ناتوانی جسمی، مذهب یا جنسیت و همینطور عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاتر آقای دکتر رادنی مصریانی و همکارانشون در هالیوود و سانتا مونیکا و شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی. شماره تلفن تماس 866-570-70 866-570-70 عضو 50-50-100 و یلو پیج ملی. آقای مصریانی عزیز خوش آمدید.
خیلی ممنون. سلام به شما، سلام به شنوندگان عزیز رادیو.
ما شما که نبودید چند دقیقه پیش قضیه این پلیس رو داشتیم پخش می‌کردیم که خیلی بد داشت با اون راننده صحبت می‌کرد و گفتیم واقعا اینجا نمیدونم، حالا شما وکیل به هر حال تصادفات هم هستید و اینجا نمیدونم حالا طرف هر تخلفی هم بکنه راننده یا میشه اینجوری باش برخورد کرد یا نه.
علاوه قانونی یه مقدار مشکله که بخوایم تشخیص بدیم که تون صحبت کردن دلیل نمیشه غیر قانونی باشه، ولی خب مطمئنم اون پلیس دیپارتمنت اینوستیگیت میکنن و اگه یک پلیس خیلی هاش صحبت کنه یا بی احترامی کنه و به نظر برسه به خاطر شاید مثلا نژاد اون شخصه یا خارجی بودن اون شخص باشه، امکان داره ساسپنشن یا حداقل اینوالو بشه،
معلمش کنن.
بله، من متاسفانه خودم تجربه شخصی داشتم که تازه از ایران اومده بودم، یعنی چند سال اولم تازه، ولی یه بار پلیس منو پول اوور کرده بود و خیلی به نظر می رسید که این آقای پلیس خیلی ریسیست بود، مخصوصا طرف این میدل ایسترنا. این بعضی موقع وی جست نو ایت به قول معروف میگن، ما میدونیم یارو خیلی با ما مثلا پرابلم داره به خاطر نژادمون، لازم نیست که حرفی بزنه. من خیلی هم بی احترامی و حرفای بد و بد، حالا من شانس آورده بودم ولی یه آرم رابری بود اور سامثینگ گوینگ آن، یه کال اومد که اینا باز میرفتن و این آقا داویز لایسنس منو اینجوری پرت کرد تو صورتم.
ای بابا.
بعد دوتا فوشو بعد بیران بهم داد، گفت شانس آوردی که میخواستم بیچارت میکردم، بعد رفت. بعد یه همچین آدم متاسفانه هستم، خوشبختانه برای این فیلم برداری و این سلفون ها و یه مدار موچه این اشخاص ما میتونیم بعضی موقع بگیریم
دقیقه استفاده بکنید.
بله.
خب اگه موافق باشید امروز آقای دکتر مصریانی عزیز بریم سراغ یه مقدار مسائل دیسابیلیتی کارمند و کارفرما و اتفاقاتی که اونجا میفته در سر کار.
بله.
من یه سوالی داشتم. خب یه کارمندی فکر کنین که باید یه سری کارهای دستی انجام بده توی محیط کار، یه اتفاقی براش میفته، خب نمیتونه مثل قبل کار بکنه و این خب کارهای کل کار رو میاره پایین. این واقعا هیچ دلیلی به اون کارفرما نمیده که ایشون رو بخواد حالا یا جاش رو عوض بکنه یا واقعا لیافش بکنه؟ خب این دلیل که آقا ایشون دیگه نمیتونه مثل قبل کار بکنه و این راندمان کل کار رو میاره پایین.
بله.
به چه صورت هست؟ یا این که نمیتونه واقعا همچین کاری انجام بده یا قدرتشو داره؟
بله. ببین، قوانین امپلویمنت لا خیلی پیچیده است. امور کارمند کارفرما، شما یه مقدار استاتوت به قول معروف دارین که قوانینی هست که تعیین کردن که مثلا فلان مسئله خلاف قانونه یا فلان مسئله خلاف قانون نیست و اینا. بجز این مسائل خود این استاتوت هایی که ما داریم راجعش الان صحبت میکنیم، کیس لا هایی وجود داره، قوانین، یعنی پرونده هایی که رفته به دادگاه، حالا اپیل شده رفته دادگاه بالاتر و اپیل شده رفته دادگاه بالاتر، شده قوانین اون ایالت یا قوانین آمریکا به طور کلی، و حتی ایالت هم قوانین فرق میکنه. به خاطر این یه سری تفسیرایی هست که شاید توی یک ایالت باشه توی ایالت دیگه نباشه، یه سری مسائل هست که روی کیس لا هست که تصمیمایی که گرفته شدن تو اون دادگاه، تو اون جورستیکشن، تو اون ونیو، رفتن بالا حالا شدن مثلا قوانین کالیفرنیا، یه پرونده‌ای شاید قوانین نیویورک، بعد تازه بین این ایالت‌ها هم وقتی که قانون خیلی به خصوصی وجود نداره، ایالت‌های دیگه ما میتونیم بگیم خب تو اون ایالت این کارو کردن، ما باید این کارو بکنیم. یا با اینکه کنترلینگ شاید نباشه حتی که از یه ایالت دیگه ما یه قانون بخوایم سایت بکنیم، ولی میتونیم به قاضی بگیم خب این شبیه اینه، اینا این به این نفع انجام شده اونجا. ولی خب یه سری مسائل هست یه مقدار واضح‌تره، مثلا مسائل دیسابیلیتی که هست. حالا بگیم ما داریم راجع به کالیفرنیا صحبت میکنیم و حالا چه اون دیسابیلیتی که اون شخص داره، چه به خاطر کار اتفاق افتاده چه بیرون کار. شما شاید بیرون کار برین مثلا دارین تنیس بازی میکنین، البوتون هرت بکنین، بعد نتونین به اون سرعت تایپ بکنین، بعد مسائلی که پیش میاد، آیا کارفرمای شما باید یه مقدار اکامدیشن برای شما پروواید بکنی یا نه؟ حالا اکامدیشن چیه؟ شما میگی مثلا من هر یک ساعتی کار میکنم بعد 10 دقیقه البومو رس بدم،
دستم استراحت کنم،
دستم استراحت بدم، بعد ببینیم خب اون نوع کاری که شما انجام میدین آیا میشه این اکامدیشن رو اونا به شما بدن یا نه. یه سری کارهایی هست شاید نشه یه اکامدیشن به یه نفر بدن. اگه یه نفر مثلا بگه که من
مثلا تو برج مراقبت هواپیما کار نمیکنم، بگه من یه 10 دقیقه بعد برم استراحت کنم برگردم،
بله، یا مثلا بگه من بعد هر چند دقیقه به چند دقیقه برم ادرار کنم به خاطر ناراحتی کیدنی دارم یا هر ناراحتی دیگه دارم، اونا هم شاید میتونن بگن خب نه ما این کار نمیتونیم به شما بدیم، ولی خب کارهای دیگه‌ای هست که ضروری نباشه شاید بتونیم اونا رو به شما آفر بکنیم. و خیلی این مسائل حالا میتونه پیچیده بشه که چه نوع کاری شما دارین، چه نوع اکامدیشنی لازم دارین، دیسیبیلیتیتون چه، و خیلی موارد هم هست اصلا شاید دیسیبیلیتی نشه، شما شاید کارفرما بیاد بگه این البوی شما یه ضربه بهش خورده، دیسیبیلیتی نیست، من هیچ وظیفه‌ای به شما ندارم بخوام به شما اکامدیشن بدم، ولی یه نفر دیگه نه البوش هم داغون شده اصلا عمل جراحی لازم داره، خب اون میتونه یه مسئله جدیدتر باشه که بگیم این یه نوع دیسیبیلیتی هستش. حتی سر اینکه آیا چه مسئله دیسیبیلیتی هست یا نیست ما دعوا داریم. یعنی چی میگم؟ یعنی فقط انقدر مسائل میتونه پیچیده بشه روی این پرونده.
یعنی ممکنه کارفرما بگه آقا این اتفاقی بر دست تو افتاده، به نظر من دیسیبیلیتی نیست، تو رو ناتوان نکرده، ولی اون فرد یا شما یه نظر کاملا مخالف اون رو دارین.
بله، بعد مسائل پزشکی میتونه پیش بیاد توی کیس امور کارمند و کارفرما که آیا این واقعا این مسئله دیسیبیلیتی هست یا دیسیبیلیتی نیست. مسائل دیگه که میتونه پیش بیاد فامیلی مدیکال لیو اکت هستش، اینو اکته که میگن که خب شما اگه به خاطر مسائل پزشکی تا 12 هفته حق دارین آف بگیرین و اینا، حق ندارن در علیه شما دیسکریمینیت بکنن یا اخراجتون بکنن، ولی خب اونم شرایط خودشو داره. شما حداقل باید مثلا حدوداً یک سال اونجا کار میکردین، باید 50 تا کارمند داشته باشه اون شرکتی که براشون دارین کار میکنین، ولی برای کسی دیسیبیلیتی معمولی اون شرایط لازم نیست، اون برای FMLA. تو برای همین میگم یک مسئله در این چارچوب امور کارمند و کارفرما شما امکان داره مثلا 4-5 تا راه داشته باشین بخواییم برین جلو، دوتا شاید طبق قانون نشه رفت جلو ولی دو سه تای دیگه بشه رفت جلو، تازه اون دو سه تا میتونه خیلی مسئله پیچیده ای دوباره بیاره بالا. من یک پرونده داشتیم اخیراً، تا شما هم بهتون توضیح میدادم قبل از برنامه، که کیس دیسیبیلیتی بود. کارمند من یک آقای مکزیکی بود که برای یک کمپانی کار میکرد، هم دیسیبیلیتی بود هم ریس دیسکریمینیشن هم داشت. حالا ریس دیسکریمینیشنش چی بود؟ یک آقایی که مال السالوادور بود اینایی اذیت میکرد وقتی که این اتفاقا البوشو هرت کرده بود، آرنجشو هرت کرده بود و صدمه خورده بود به آرنجش و چند هفته تازه شروع کرده بود کار کردن، اون اول کارش هم بود. بعد اون سوپروایزرش که مال السالوادور بود هی به این میگفت شما مکزیکی های تنبل و هی بی احترامی، حالا خیلی فوشاشو نمیتونم روی ایر تکرار کنم، شما مکزیکی های این اون این تنبل این فلان این بیسار این بی خوده، اینجا که صدمه ندیده اونجا که صدمه ندیده، چرا بهانه داری میاری، چرا آروم کار میکنی، این اذیت میکرد، یه جوری اذیت میکرد که مثلا این اخراج خودش کویت بکنه، استعفا بده از کارش. کار موکل من استعفا نداد، آخرش به این مرحله رسید که اینا بالاخره اینو اخراجش کردن. حالا این مسائل دیسیبیلیتی بود، ما اینجا داشتیم آرگیو میکردیم، FMLA اپلای نمیکرد چون مدت زمان کوتاهی اونجا کار کرده بود، ولی روی دیسیبیلیتی دیسکریمینیشن رفته بودیم و ریس دیسکریمینیشن. بعد کارفرما وکلاشون میگفتن چه ریسی این دوتا، همه که هر دوتاشون هیسپانیک هستن. گفتم اگه شما یه مقدار ریسرچ بکنین و من میتونم حتی یه اکسپرت بیارم که شهادت بده، بین السالوادوریا و مکزیکیا خیلی اختلافه، خیلی مسائل تبعیض نژاد وجود داره، از هم دیگه خیلی مقدار تنشن بین اینا وجود داره، دلیل نمیشه که هر دو اسپانیش صحبت کنن و لاتینو باشن یا هیسپانیک باشن که از یک نژادن یا از یک قوم هستن و اینا. حالا این یک مسئله بود و مسئله دیگه هم روی دیسیبیلیتی بود. ولی ما اتفاقاً یه دونه سلمنت کانفرنس داشتیم و وکیل مقابل نسبتاً هم میونم خوب بود با وکیل مقابل، بعد گفتم من می‌خوام یه ویدیوی نشون بدیم که این آقا یه کیس ورکرز کامپ هم داشت که همین در همون آن داشت میرفت جلو، ولی مثل که به خاطر این ویدیویی که می‌خواستم به ما نشون بدن کیس ورکرز کامپ برای رقم خیلی پایینی ستل شد و داشت یعنی حل شده بود رفته بود. بعد ویدیو نشون میداد که به نظر می رسید موکل من بود همون موقعی که داشت کنه می کرد آیا من 5 پوندم نمیتونم بلند کنم، یک ماشینش خراب شده بود و داشت ماشینش رو پوش میکرد که یک درایوی هم یه مقدار سربالایی هم بود تا درایوی بپیچه بره تو. یه دفعه دیدم آره داره حسابی پوش میکنه با دو دست، یعنی یه جوری که من و شما مثلا به زور میتونستیم ماشین رو تکون بدیم که این آقا داشت تکون میداد. من میگم جو دارم ویدیو رو نگاه میکنم مثلا قرمز میشیم و داره سوه. بعد گفتم خب شاید خودش نباشه. بعد که وکیل از اتاق رفت بیرون، من موکلم گفتم بیا توی اتاق و گفتم این داستان این ویدیو چیه. در ویدیو براش پلی کردم، دیدم رنگ و روش یکمی پرید و بعد اولش انکار کرد، گفت به نظر نمیرسه من باشم. گفتم به نظر نمیرسه؟ گفتم خب یا تو هست یا نیستی و مطمئنم خودتو خوب میشناسی. گفت خب بیسبال کپه روی اون، من نمیدونم اون منم یا نه. گفتم خب همچون رنگ بیسبال کپ رو داری، اون لباسای تو هست یا نه، اون ماشین مالی که. گفت ماشین به نظر میرسه ماشین من باشه.
نه بابا.
گفتم ولی اون آقایی که داره پوش میکنه فکر نمیکنی خودته؟ گفت میتونه نفیون باشه. گفتم کی ماشین رو به نفیو دادی؟ گفت من چند تا نفیو دارم. گفتم همشون به این لاغری هستن، قدشون همین حدوده. هی دیدم هی داره بازی در میاره. بعد گفت مطمئن نیستم. گفتم خب این موضوع مثلا مال یه سال و نیم پیشه، تو ماشینت خراب شده بود یک سال و نیم پیش که پوش کردی یا نه؟ دیدم مثلا یک جواب درست نمیتونم از موکل خود من بگیرم. و مثلا من اونجا بودم، یکی از وکلای دیگه آفیسم اونجا بود، بعد وکیلی که آفیس من اونجا بود خیلی زحمت کشید رو این پرونده. اینقدر این خود وکیل من دیسکاستد بود و خود من از موکلم که به ما دروغ گفته بود. ببین هر چی هست بالاخره باید به ما حقیقت رو بگین، تو اونجایی که ما میتونیم سعی کنیم کمک کنیم، وظیفه قانونی ما به عنوان یک وکیل اینه. ولی حتی هم که ویدیو هم که داشتیم بهش نشون میدادیم داشت بازی در میاد،
قبول نمیکرد
و اون باعث شد که این پرونده خیلی رقم پایینی ستل بشه متاسفانه. هم وقت ما رو تلف کرد، هم وقت خودش رو. ولی بعضی موقع از این اشخاص هم گیر خود ما وکلا میافتن، یعنی کسانی هستن که به ما هم دروغ میگن که ما نمیدونیم که اون اوییدنس یا اون مدرک رو ببینیم خودمون.
یه سوال دارم اینجا، وقتی که با یک کمپانی صحبت میکنین قبلش میگه که این مکالمه ریکورد میشه، ضبط میشه، به اطلاع شما میرسونه،
بله،
یا خیلی جاها تابلو زده که اینجا فیلم برداری انجام میشه،
بله،
برای این نوع فیلم برداری ها آیا میشه دفاعی کرد که شما حق نداشتی از من فیلم برداری بکنید، یا اینکه میتونه بگن این پابلیک بوده و میتونین از شما فیلم برداری بکنیم؟
بستگی داره، اگه توی پابلیک اریا باشه و شما اکسپکتیشن پرایویسی نداشته باشین، اونا امکان داره اون ادعا رو بتونن بکنن که حق دارن زد کنن. حالا اگه شما دارین میگین به اجا زنگ زدیم و توی اون ریکوردینگ میگه که ما صدای شما رو داریم ضبط میکنیم و اگه موافق نیستیم باید قطع بکنیم، اون یه آپشنه که خودتون دارین. خب میتونی بگی نه من نمیخوام، یا میتونیم اعتراض کنیم بگی من نمیخوام این تلفن ریکورد، حالا اونو یا قطع میکنن یا هر چیز اتفاق انجام بیفته. ولی خیلی مهمه که اون اعتراض رو بکنی، نه اینکه چون با سایلنسی که شما داری میتونی یه حالت کانسنت باشه. ولی خب اگه من و شما داریم تلفنی با هم دیگه صحبت میکنین، شما بدون اجازه من صدای منو دارین ضبط میکنین، هیچی که این به عنوان اوییدنس نمیتونه بعدن در یک پرونده قانونی بیاد. من میتونم شما رو ریپورت کنم به پلیس دیپارتمنت
که صدای من ضبط،
مسئله جنایی حتی برای شما که بدون اجازه من صدای منو ضبط کردین. من یه پرونده دیگه داشتم چند وقت پیشا که موکل من صدای چند نفر رو ضبط کرده بود سر کار بدون اجازهشون، که میخواست اینا رو به عنوان مدرک ارائه بده، که حتی به مام نگفته بود. یه دفعه توی دپوزیشن من آراف نو برگو و من مدرک دارم فلانی اینو گفته اینا. حالا کاری ندارم رو پرونده ما چه اثری میذاشت، اولا که اونا یه موشن آوردن، اونا منظورم وکلای طرف مقابل بود که این پرونده نیاد تو. دومن طرف مقابل شکایت فایل کرد با پلیس دیپارتمنت و هم سیتی اترنی بود یا دیستریکت اترنیز آفیس بود، جنایی اومدن دنبال موکل من. چقدر مکافات برای این پیش اومده بود
که بی اجازه صدا ضبط کرد؟
بله، برای اینکه تو با مام چک نکرده رفته ارائه داده توی دپوزیشن به طرف مقابل، گفته من همچین کاریو کردم و انجام دادم و اینا.
واو.
سو همین به نظر من این صحبت ها رو با وکلاتون یه مقدار این ادوانس داشته باشین که با ما صحبت کنین، ببین اصلا این کار قانونی است نیست، چه آپشنایی دارین، چه روشی باید برین. خیلی کمک میکنه تا اینکه یک شخص قانون رو دست خودش بگیره و سعی کنه یه کاری که اصلا نمیدونه میتونه انجام بده نمیتونه انجام بده بخواد تو این پرونده بیاره جلو.
و خیلی مهمه که حتی اگر پرونده‌ای در حال جریان هست، اگر حتی شما شنوندگان عزیز وکیل خودتون انتخاب کردین یا اینکه حتی بدون وکیل دارید میرین جلو، خیلی پرونده براتون قطعی هست که به نفع شماست و حتما پیروز میشید. هیچ ضرری نداره که با یک وکیل تماس بگیرید و حداقل باشون دابل چک بکنید. شما میتونید با دفاتر دکتر مصریانی تماس بگیرید، بگید که من حتی وکیلم هم دارم ولی هم چیکار میخواد بکنم، آیا درسته یا نه، آیا یا وکیل ندارم در این راه دارم قدم میگذارم. چون بسیار مهمه اون استراتژی که شما از اول ما از اول باید قدم بگذاریم چقدر میتونه مهم باشه که میونه راه آخر کار بالاخره به نفع ما قضیه تموم بشه، برای اینکه خیلی موقع طرف مقابل مطمئن باشیم که مجهز میاد. اگر کمپانی بیمه هست که 100% مجهزه، اگر افراد دیگه ای هستند و به خصوص بدونن که اگر بیان جلو ممکنه که با خسارات زیادی هم مواجه خواهند شد، پس حتما مجهز و آماده میان و بسیار لازمه که با یک وکیل برجسته، وکیل با تجربه تماس بگیریم، از تجربهشون خیلی موقع به صورت رایگان استفاده بکنیم. شما تلفن های جناب آقای دکتر رادنی مصریانی رو خدمتتون اعلام میکنم عزیزان، 866-570-70 866-500-7070 که البته عضو 50-50-100 هم هستند و همینطور یلو پیج ملی. آقای دکتر رادنی مصریانی وکیل برجسته دادگاه آمریکا با 2 دهه فعالیت و تجربه موفق، متخصص در صدمات بدنی، پرسونال اینجریز، تصادفات، حمله حیوانات، هرسمنت، قوانین و حقوق کارمندی و کارگری که امروز راجع بهش صحبت کردیم و همینطور تبعیض نژادی و عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاترشون در هالیوود و سانتا مونیکا و همینطور شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی. با سپاس فراوان از شما.
خواهش میکنم تا هفته آینده.
ممنون.
یک وکیل بی رقیب بی همدا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایرواین. 1-866-570-70 مصریانی.com.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
چه لباس قشنگی، خیلی وقت بود که دیگه لباس کوتاه نمی پوشیدی.
آره آخه رفتم